شده است که در ساعات شب بعد اقل 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد می رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون و تشکر زیاد از برنامه خوبتون.
لطف دارید.
آقای دکتر، تو این چند وقت اخیر چند تا دوستان به شما زنگ زدن و صحبت از ورشکستگی و بیزینس رو اینا کردن و شما حتی از یکی دو نفرشون سوال کردین که آیا قبل از اینکه این بیزینس رو بندازن واقع بینانه مسائل رو بررسی کردن یا نه. به اینا فرمودن که بله، واقع بینانه به مسائل نگاه کرده بودن، ولی بعدا شما فرمودین که به دلیل ورشکستگیشون ظاهرا اونقدر واقع بینانه مسائل رو نگاه نکرده بودن. بهش سوالی که برای من پیش اومد،
البته شاید
بله.
چون برخی از اوقات، چون ببینید همینجای نکته کوچکی ارز کنم، من و شما برخی که یک کاری فقط و فقط به خودمون مرتبطه میتونیم مسئولیت رو از اول تا آخر به نوعی به عهده بگیریم که من اشتباه کردم یا نکردم. اما برخی از اوقات شما تمام محاسباتتون در حدی که کاملا قابل پیشبینیه درسته، اما بعدا حوادث غیر مترقبه که خارج از آگاهی شما یا کاملا کنترل شماست میتونه اتفاق بیفته و شما رو گرفتار کنه. بنابراین اگر به من بگید از 100 نفری که با مشکل مالی روبرو شدن در مقام مقایسه با 100 نفری که نشدن، اون موقع حرف من این است که اونایی که شدن احتمالا در محاسباتشون اشتباه کردن و واقع بینانه در مقام مقایسه با اون 100 تا نبوده، ولی همچنان کسانی هستند که یک بسیار حساب شده، واقع بینانه، حتی بدبینانه به موضوع نگاه میکنن، اما اتفاقات عجیب و غریبی میفته و به خاطر اون گرفتار میشن. و درست برعکس، کسانی هستن که بسیار غیر واقع بینانه، غیر عاقلانه دست به کاری میزنن و بعد به یک باره اتفاق خارج از اداره و کنترلشون میفته که اصلا در ذهن و ضمیرشون هم ای بسا اصلا نبود و در نتیجه میتونن موفق بشن. بنابراین فقط ما شما درباره درصدها میتونیم صحبت کنیم و به همجاست که چیزی به عنوان اکنامیک فیزیبیلیتی به یک اعتبار مطرح میشه که نه تنها محاسبه سود و زیان یک کاره، مقایسه اون هست با کارهای دیگه. چون من و شما ممکنه یک کاری رو شروع کنیم، 1000 دلار خرج کنیم، 1001 دلار در بیاریم، حرف اونم درست باشه، اما هیچ کس نمیاد که نیرو انرژیشو بگذاره $1,000 سرمایه گذاری کنه که $1,001 از اون سرمایه به دست بیاره، برای که یه کار دیگری است که بسا $1,100 داره. پس بنابراین با وجودی که برخی از وقت یه کاری ممکنه سودآور باشه یا درست به نظر بیاد، موضوع اصلی و اساسی مقایسه اون است با همه احتمالات و امکانات دیگری که ما داریم. پس بنابراین در یه بحث دقیق، از یک طرف من و شما میتونیم اشتباه کنیم و همچنان شانس بیاریم، من و شما میتونیم درست عمل کنیم ولی بعد شانسی بیاریم، و من و شما باید مطمئن باشیم که حتی اگر یه کاری کردیم که سودآوره، بسیار خوب سودآور است، ولی اگر کار دیگری میکردیم خیلی سودآورتر بود. حتی برخی از اوقات این رو توی مقایسه های اجتماعی میکنن که مثلا فرض کنید امریکا رو مقایسه کنن با 20 سال قبلش، که اگر مثلا حکومت دست جمهوری های دموکرات ها بود چه میشد. خب بله، این یه طرف قضیه است، ولی نباید مقایسه کرد حالا رو با 20 سال قبل، برای اینکه اگر دست گروه دیگری هم می بود یا تغییراتی در یه زمینه‌هایی پیدا می‌شد. بنجا است که باید مواظب این مقایسه ها یا تجزیه و تحلیل ها بود. می‌فرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. شما اگه بخواین یه راهنمایی کرده باشین مخصوصا در همین حوزه بیزینس، به چه چیزایی آدم توجه بکنه قبل از اینکه بیزینسی رو راه بندازه یا به فکرش بیفته، که یعنی اصلا به این فکر باشه که استارتشو بزنه یا نزنه؟ مثلا اگه شما خودتون بودین به چه چیزایی توجه میکردین؟ اگه راجع به یه مقداری،
آخه ببینید عزیز، بیزینس تا بیزینس فرق میکنه. برخی از بیزینس ها سرمایه برن، یعنی شما قرار فرض کنید $1,000,000 بگذارید و این عامل اصلی موفقیت یا شکست شماست. برخی از بیزینس ها کاربرن، مسئله اصلی این است که شما به دلیل مهارتی که دارید ای بس به جای $1,000,000 تا $10,000 $20,000 باید پول بذارید، یه پنجاهم اون، و بنابراین مسئله اصلی کار و نیروی شماست. این شماره یک، یعنی ماجرای بیزینسی که سرمایه میبره یا کار میبره و یا بعد اون کار نوع مهارت‌هاش، مهارت‌هایی است که دارید یا مهارت‌هایی است که در عمل پیدا می‌کنید، اینا خودش موضوعی مهمی است. مطلب دیگری که وجود داره نظام کلی اقتصادی است. یه زمانی است که اقتصاد داره جمع میشه، یه زمانی داره پهن میشه یا وسیع میشه. این همون داستانی است که در امریکا میگن پای، این اندازه پای یا داره بزرگتر یا کوچکتر میشه. وقتی شما در یه سیستم اقتصادی مثل همکنون هستید که ریسشن یا کسادیه و حالت کنتراکشن و یه مقدار جمع کردن در بیشتر بیزینس ها وجود داره، شما با دو تا مشکل روبرو هستی. یکی مشکل این که در یه چنین شرایط سختی آغاز کردن جز در یه زمینه هایی که موضوع اصلی شما کاهش هزینه هایی است که به خاطر این کسادی به وجود آمده میتونه توجیه کننده باشه، یا اصولاً شما یه مدتی احتیاج دارید برای که بعد از 2-3 سال روی پای خودتون بستید. فرض کنید رفتید درخت پسته کاشتید و میدونید چند سال دیگه قراره جواب بده، پس بنابراین هیچ مسئله ای نیست، شما میتونید 5 سال یا 7 سال صبر کنید تا به نتیجه برسید. یا فرض بفرمایید 30-40-50% برخی از اوقات هست بیزینس هایی که هزینه اصلیشون اجاره شونه، و بنابراین وقتی در شرایط بد اقتصادی هست، اگر اسکوئر فوتی یه جایی بوده $2 حالا شده $1، شما در حقیقت هزینه شما نصف شده، و چون این یه عدد بالایی است توی بیزینس شما، مثلا 30%, 40%, 50% کل هزینه شماست، شما با یک حتی در زمان کسادی با یه شرایط مطلوبی روبرو شید که حالا حتی اگر اوضاع اونقدر خوب نیست بهتره اینجا رو بگیرید، البته اگر امکان افزایش قیمت ها وجود داره. در حالی که اگر شما بیزینسی هستید که یه جای کوچکی میخواید و هزینه اجاره شما فرض کنید فقط 1-2-5% کل هزینهاتون هست، اون موقع است که اصلا اهمیتی نداره که شما به دلیل کاهش اجاره ها حالا بخواید یه بیزنسی رو آغاز کنید. بنابراین اولا کل اقتصاده که در حال توسعه است یا در حال جمع شدنه. دومین مسئله حتی قوانینه، یعنی در مفهوم کلی خیلی از وقت قوانین و مقررات مانع یه مقدار حرکت ها میشن، و یا مالیات، برای که خود اون یه عاملی است که معمولا ما ایرانی ها به دلیل اینکه مسئله مالیات هیچ وقت جز محاسبات ما به صورت جدی نبوده و در اینجا خیلی خیلی برخی از اوقات جدیه، این است که اون عاملی است که باید به حساب آورده بشه. سوم خود کل موضوع، یعنی اون کاری که شما میخواهید بکنید یه مطالعه باید شده باشه درباره اصولا بازاری برش هست، خریداری برای کالا یا خدمات شما وجود داره یا وجود نداره، و عوامل رقیب احتمالاً با پیدا شدن سرکله شما برخی از اوقات برای از میدان به در بردن شما به خاطر پایه‌ای که دارن احتمالاً ممکنه دست به مانورهای از نظر تبلیغات یا کاهش قیمت بزنن و قیمتی که همکنون شما مبنای محاسبه سود و زیانتونه باید با این حساب باشه که احتمالاً رقبایی هستن یا نیستن و اگر هستن اونها در چه حدین و توانایی مانور اونها برای بیرون کردن شما از بازار و بیزینس چه هست. معلومه بعد از اون مسئله اصلی و اساسی لوکیشن یا محل کار شماست، برای که برخی از کارها در یه جایی میگیره یه جایی دیگه اصلا نمیگیره، یه جایی سوداوره و یه جایی زیانبار. بنابراین یه نگاهی به اون موضوع و مسئله هم هست. بذارید پیام ها رو بشنویم، دنبال صحبتون رو بعد از پیام ها داشته باشید. شنگار عشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
چقدر زیبا شدی، یه تیکم قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه لک
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی؟ که پوست بال تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلو
خوشگلای دنیا، حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلو راستی که بهترینی.
آفرین به نیلو بله، آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمان فیلر، فیشل مایکروجرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلیلایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
فقط $395؟ مگه میشه؟
بله، من همین مبلغ رو دادم برای دنتال ایمپلانتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندانپزشک در کالیفرنیا، دکتر دان روزن.
دکتر دان روزن، دیپلمات اف اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلانتس با 20 سال تجربه. 877-7395-395 877-7395-395. مشاوره اولیه رایگان، دکتر دان روزن، عضو 08 ایرانیان.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسنگا و سان سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
آخ جون، تابستون داره میاد. میدونم چرا انقدر هیجان داری. حالا میتونی با خیال راحت به استخر و دریا بری. واو، نمیدونی چه حس خوبیه. بعد از اینکه موهای بدنمو در درمابل لیزر کردم، دیگه نگران پوشیدن هیچ لباسی نیستم. منم بالاخره تصمیم گرفتم موهای بدنمو لیزر کنم.
داری میری درمابل؟
معلومه دیگه، همون جایی که تو دوستای دیگه هم رفتی. همه میگن مطمئن ترین سرویس، جدیدترین ماشین‌های بدون درد، پزشکای مجرب و نرس‌های با تجربه فقط در درمابل. 866
خماره تهران، House of Legends، یک بار دیگر تقدیم می کند. جمعه 8 و شنبه 9 جولای با هنرنمایی حسن شبایی‌زاده.
خواستی از اتاق من ببر، آینه رو ببر پایین، دل همیشه در بدر، ساعت رو ببر کمر.
حریبه پرتروت صحبه ها شیلا،
چی بودش به تو باشو کن، بشین همش تماشو کن، جونم نفرس یه روز باشی، برو این دل رو رو کن، برو این دل رو.
رقص های شرقی و گروه جدید و جنجالی کاباره تهران.
جامترو بذار کنار، باشو خوشحالی کن، دو سر و پشت سر.
حسن شمایی‌زاده
وقتی رفتی هر
برای فاطم سرور رزرو جا با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیس کردم برای روغن‌سوزی چند بار بردمش دیلر رو هنوز درست نشده.
خب ماشینت لمنه دیگه، مثل بی ام دبلیو من که مشکل فیول انجکشن داشت، کلی گاز میخورد، استارت میذارم تا تازه روشن بشه، خیلی هم قدرتش کم بود. مثلا وارنتی هم داشتم، آخرش وکیل گرفتم که ماشینمو برگردوند و بیشتر پولم هم برام پس گرفت.
کدوم وکیل؟
وکیل لمون لاب، پیام شاهیان.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر دیلرها به کار میگیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین و یا نقص در سی وی تی ترانسمیشن با اشکال روبرو هستند، به پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر، خواهش میکنم.
بنابراین من به چند تا نکته اشاره کردم، شما اگر مطلبی داشتید بفرمایید. ببینید، برخی از اوقات پرسش اصلی این است که برخی از ما اصلا به درد بیزینس نمیخوریم و بیزینسمن نیستیم، برای که یه ویژگی‌های روانی این کار میخواد که برخی بهتر است که کارمند بمانند و برای یه کسی دیگه کار بکنه و برخی درست برعکس، اصولا توانایی کارمند شدن رو به دلایل فراوان ندارد. معناش نیست کدومش درسته کدومش غلطه، هر کدومش ویژگی‌های خودش رو داره و روزی که آدم‌ها اینجا اشتباه کنن از پا در میاد. یعنی اون کسی که واقعا بیزینسمن نیست و اهل کار خصوصی یا شخصی خودش نیست، مادام که این کار رو بکنه گرفتار خواهد شد، و درست برعکس، کسی هم که مایل است بیزینس خودش داشته باشه، روزی که کارمند میشه خودش و صاحب کارش رو اذیت میکنه و آزار میده و آخر کارم پشیمان خواهد شد. بنابراین باید اون رو تشخیص داد. حالا فرض بفرمایید در جهت آنچه که مربوط به بیزینسمن بودنه، واقع بینی در اینجا گرایشی به سمت بدبینی و عدم اعتماد داره. یعنی آدم واقع بین در بیزینس کسیست که کمی کمی منفیست، کمی کمی نگرانه، کمی کمی عدم اعتماد و اطمینان داره، کمی بدبینه و الا کار نمی کنه. علتش هم این است که در بیزینس یه مقدار فشار روی شما هست که هم با سرعت مجبورید تصمیم بگیرید، هم در وقت نیازمندی حاضرید قبول خطر و ریسکی بکنید و یه ده همیشه منتظرن از این فرصت‌ها استفاده کنید. علتش هم این است که آدمایی که به شما مراجعه میکنن در بیزینس، بدانید که شما در بیزینسید و میخواید پول در بیارید، اونا هم در بیزینسی هستن در ارتباط با شما که میخوان پول در بیارن. در حالی که شما اگر کارمند یه مؤسسه هستید، شما درست است که کل اون مؤسسه برای شما ممکنه مهم باشه، ولی نقش شما اونقدرها نیست و دلیلی هم نداره، و یا حتی منفی و بدبین بودن شما به خود شما و حتی به اون شغل و کار آسیب میزنه، برای که تصمیم‌های قطعی و نهایی رو شما نمیگیرید. شما از یه پروسیجر و یا از یه شرح وظایفی میگذرید و بر مبنای اون عمل میکنید، در حالی که وقتی که شما صاحب کار هستید، خودتون هر زمان که لازم شد قاعده و قانونا رو عوض میکنید. و اینجاست که بسیاری از مردم گرفتار میشن. یعنی باید مطمئن بود که من این کارم، و این نه فقط به دلیل آرزو برای میلیونر شدن هست، چون من بسیاری از افراد میبینم، نه، این برای که مایه بیزینس رو که خیلی ویژگی داره داشته باشن. من عزیزانی رو میشناسم که به دلیل اینکه علاقمندیشون به موضوع بیزینس سنگین و عمیق و شدیده و ویژگی روانشون مهم، وقتی که از تهران وارد لس آنجلس میشن، وقتی ساعت 2 بعد از ظهر یا 4 بعد از ظهر به اینجا میرسن، حرفشون است که میشه بریم اون مغازه‌ای رو که میخوایم بگیریم یا ممکنه بگیریم یا تو گرفتی رو ببینیم قبل از اینکه بریم خونه و استراحت کنیم. یعنی شما با آدمایی روبرو میشید که به مجرد ورودشون تو بیزنسن، در حالی که کسانی هستن که اینجا تشمیارن فعلا میخوان با امریکا آشنا بشن، اصلا با غرب آشنا بشن و بعد بیزنس رو شروع کنن. ممکنه در برخی از موارد درست باشه، ولی غالب اوقات نه. یعنی کسانی هستن که موضوع رو یه جور دیگه میبینن. برای بیزینس شما باید یه قابلیت انعطافی برای خیلی برنامه‌های دیگه داشته باشید، در حالی که 9 to 5 که شغلی رو شما انتخاب میکنین موضوعش کاملا فرق میکنه و اصلا نوع دیگری از زندگی رو ایجاب میکنه. مهم این است که تو این بیزینس آیا سابقه خانوادگی و فامیلی دارید یا نه. چون اگر فرض کنید شما تو کار کفش باشید و خانواده شما تو این کار بودن، از کودکی شما با موضوعها و مسائلی مستقیم و غیر مستقیم آگاه و ناآگاه آشنا شدید که یه آدمی که تو این کار و بیزینس بوده نداره. البته درست است که این آموخته‌ها و تجربیات برخی از اوقات اتفاقاً بزرگترین عامل شکست و گرفتاری است، برای که شما شرایطی رو در حقیقت یکسان میبینید که نیست و کارهایی رو تکرار میکنید که نباید بکنید، ولی در این حال عامل تجربه رو، عامل نزدیک بودن با موضوعها رو در مواردی از این قبیل که یه دفعه اتفاق میفته نمیشه نادیده گرفت، برای که علمی برخی از اوقات برش وجود نداره و ما ناچار باید به تجربه و خاطره و گذشته بپردازیم، بگذاریم از این که زمین و سابقه باید تون خانواده و فامیل وجود داشته باشه. بعد از اون بدون تردید ماجرای ریسکیست که ما تا کجا میتونیم تحمل کنیم بدون اینکه زندگی ما برهم بریزه، برای که برخی از اوقات افراد ریسکا و خطراتی رو قبول میکنن که به هیچ وجه اگر ازش درش موفق نشن از پا در میاد، یعنی کاملا میتونن به هم بریزن و گرفتار بشن، در حالی که برخی از اوقات شما فقط دسرتون رو نخوردید که برخی از اوقات برای سلامتیتون ای بسا بهترم هست، ولی بعضی از اوقات غذای اصلیشون رو در این کار میذارن و اون وقت هست که میتونن گرفتار بشن. دو چیزی که همیشه تو بیزینس مسئله اصلی و اساسی است، یکی طمع و حرص و طمعی که کار دست آدم میده و یکی استراب و نگرانی یا ترسه، یعنی greed and fear. این دوتا عامل رو باید در اندازه جایگاه خودش بدونیم و الا باش گرفتار خواهیم شد. ابدا نمیشه بدون داشتن یه حداقلی از علم در اون زمینه عمل کنیم. من الان بسیاری از جوانها رو میبینم که میخوان برن توی بیزینس و بعدم فرض کنید از دیپلم میخوان این کار رو بکنن، به دلیل دگرگونی که در سطح جهانی در بیزینس پیدا شده دیگه با نداشتن مدرک دانشگاهی در زمینه بیزینس و یا حداقل آگاهی هایی که مستقیما از دیدگاه علمی و از اون جایگاه و پایگاه به دست آمده اصلا نمیشه بیزینس کرد. یعنی اینکه پدران ما ای بسا خواندن و نوشتن نمیدونستن، پای چکشون هم انگشت میزدن، حرف درستی است، ولی امروز موضوع چیز دیگری است. یعنی یه حداقلی از آشنایی با تکنیک ها و روش های تازه و متد هایی که کارا رو ساده میکنه وجود داره. قرار نیست ما مثل گذشتگان راه بریم. ما امروز اتومبیل داریم که چند ده چند صد برابر میتونه سریعتر حرکت بکنه و دلیل نداره که همچنان از پامون استفاده کنیم. به همین جهت است که من توصیه‌ای که برای دوستانی که علاقمند به بیزینس هستند این است که اون حداقل‌ها رو باید دانست و اون حداقل‌ها بسیار بسیار میتونه کمک بکنه، چون خیلی به دنبال اون نیستن. یعنی عامل آموزشی نقش فوق‌العاده مهمی در بیزینس‌های امروز داره، به ویژه آدمایی که با شما در ارتباط هستن اگر زبان اونها رو صحبت نکنید معمولاً احتمالاً اعتماد و اطمینانی به شما نخواهند کرد، به ویژه وقتی در بیزینس. خیلی از اوقات پایه اصلی و اساسی کار اعتماد یا اطمینان یا اون تراستی است که آدم ها باید به وجود بیارن در ارتباط با دیگران به صورت واقع بینانه تا احتمالاً گرفتارش نشد. علاوه بر این علمی که باید داشت، مسئله اینفورمیشن و اطلاعاته. یعنی قرار این هست که شما اطلاعات لازم داشته باشید، چون علم تنها اصلا کفایت نمیکنه. درست مثل که شما پزشک باشید اما به شما بگن یه دوا بنویس، بگید خب اطلاعات رو میخوام درباره بیمار، بگن نداریم، خب شما هرگز نمیتونید این کار بکنید. مهم نیست که شما پزشک عالی قدری هستید، مهم این است که وقتی که علم رو دارید اطلاعات یا اینفورمیشن ندارید گرفتاریست. البته یه تفاوتی بین علم و اطلاع هست و امروز بسیاری از دوستان که تایی میخوان یه مسئله رو بفهمن میرن سراغ اینترنت، تصور میکنن اطلاعاتی که از اون قبیل میگن که بیشتر اوقات اطلاعاته و نه علم، میتونه جوابگوی مسائلشون باشه، که نیست. من فراوون دیدم که برداشتهای اینترنتی یا برداشتهای اینفورمتیو که مبتنی بر مسائل و موضوعهایی که از دیدگاه خبری میاد با زمینهای علمی بسیار بسیار متفاوته. سوم، حتما مشورت میخواد و این مشورت رو باید رفت سراغ مخالف اون عقیده و نظر تا موافقش. یعنی اگر شما بخواید یه کاری بکنید برید سراغ اون سه نفری که همیشه شما رو برای یه کاری یا این نوع کار تشویق کردن، شما اصلا مشورت نکردید، شما رفتید خودفریبی کردید.
مشورت یه لحظه اینجا من یه سوال برام پیش میاد
جان.
اینی که میفرمایید کسایی مشورت کنیم که نظر مخالف دارن، این در واقع برای دمیج کنترل، یعنی منو بیارن توی راه درست؟
نه، دمیج کنترل نیست، برای که منو شما رو از نگاه مثبتی که غالبا آدم بیزینسمن همراه داره دور کنم، واقع بینمون کنم. یه کسی به ما بگه این خطرات هم هست، به شما برگرده بگه اینجا که تو میخوای این بیزینس رو بذاری، اینجا خیابون شهرداری داره خیابون رو مثلا وسیع میکنه، سه سال تو نمیتونی کار بکنی.
ده.
یعنی شما اطلاعاتی میگی، یا برگرده به شما بگه دوران این بیزینس به این دلایل به سر آمده، ممکنه حتی جوابش غلط باشه، ولی سبب میشه که شما حتی برخی از وقت تو همون بیزینس بمونید اما خط و لاینتون رو عوض کنی. یعنی مثلا قبلا تاکیدتون روی کودکان بود، حالا فکر بکنید که نه برم سراغ جوانان. یا مثلا فرض بسیاری از ما این است که این آدمای بزرگسالن که خرید میکنن، در حالی که اگر شما تو مالها برید و نگاه کنید، هم اونایی که حاضرن و هم خریداران به نظر من میشه از 80% جوانان هستن. بنابراین بیزینسی که روی افراد سال خورده هست از نوع دیگری است و باید به گونه دیگری روش تبلیغ بشه. به همین جد است که اگر چشم جوان وقتی یه چیزی رو دید میخواد، ویترین شما وقتی هرچی زیباتر و جالبتر باشه مشتری جمع میکنه، ولی اگر برای یه آدمی که به دلیل عادتهاش دنبال یه کالای به خصوص مشخصی هست شما باشید، نوع اعلان و تبلیغتون متفاوت. برخی از اوقات حتی یه جای کوچک داشتن و از یه در کوچکی آمدن، معناش یه مقدار پرایوت بودن و پرسونال بودن موضوعه که برای بعضی اهمیت داره. به همین جهت که تو کار تبلیغات یه ظرافت‌هایی اینجا و اونجا وجود داره که اگر شما رعایتش نکنید نمیتونید موفق بشید. بعد از اون تفکری است و این تفکر همطور که بارها عرض کردم، چون از مغز هرچه میدانیم هم همیشه برای ما حاضر نیست، یعنی مغز من هرچه رو که راجع به هر موضوعی میدونم در اختیار نداره. شما تا ایوان یک ساعت هم وقت بدید و بگید درباره این موضوع یا اون موضوع صحبت کن، من 30-40-50-60-70% اطلاعاتی که خودم دارم اونم برخی از وقت سطحی میگیرم و با شما در میون میگذارم، در حالی که اگر من در زمانهای مختلف به این موضوع فکر بکنم، زمینه رو فراهم میکنه که من از 90-95% مغزم یا اطلاعاتی که خودم دارم استفاده کنم. به همین جهت که پیشنهاد من این است که صبح به این موضوع فکر کنید، قبل از نهار فکر کنید، ممکنه بعد از نهار دوباره فکر بکنید، شب قبل از خواب فکر کنید، اگر وسط شب که بسیار مهمه از خواب پریدید یا دم صبح راجع به موضوع فکر کنید. یه مرتبه می‌بینید به 8 تا موضوعی توجه کردید که ای بسا اصلا در تمام روز که به این موضوع نگاه میکردید توجه شما رو جلب نکرده بود، یا برخی از موضوعها که به نظرتون مثبت میامد منفی شده، یا فکر میگرد اهمیتش 5%، 50%، یا بالعکس. به همین جهت که در زمانهای مختلف باید به این موضوع فکر کرد و بعدم کاری رو که شروع میکنیم باید آماده باشیم برای فیدبک، یعنی باید بدونیم که مسیر پیشرفت ما یا اون مدلی که داریم، که ما باید تا 3 ماه به اینجا برسیم، 6 ماه اونجا، 9 ماه اونجا، 1 سال اونجا، و این حد اقلا رو باید مطمئن باشیم چک میکنیم. هم واقع بینی ما رو نشون میده اگر به همونجا رسیدیم و هم قدمهای بعدی رو. و به همین جهت است که وقتی که ما در تاریکی حرکت میکنیم احتمال خطا و اشتباهمون بسیاره. تو این گونه موارد هم خیلی از اوقات بهتره کاری نکنیم وقتی که مطمئن نیستیم، چون برخی از اوقات ما ایرانی ها یه فرضی داریم که بالاخره یه کاری بکن، ولی خیلی از آدم ها به دو دلیل مسئله دارن. یکی کاری که کردن اونها رو برای همه عمر از احتمالات و مسیری که میتونستن طی کنن دور کرده. من اینقدر آدمایی دیدم که در شرایط وضعیت بد اقتصادی قرار گرفتن، فشار خانواده و فامیل و مثلا فضولی ها و دخالت هاشون گفتن خب بیا برو مثلا این کارو بکن دیگه، این کاری که میتونی بکنی، و علاوه بر این که اون آدم رو از مسیر منحرف کردن و این فشارها سبب شده که احتمالاً اون آدم که البته مسئولش خودش انتخاب کنه بره، یه آدمی به یک باره 20 سال راه اشتباه رفته و از نیمی از نیروش هم استفاده نکرده، 1/5 موفقیتی هم حداقل از نظر اقتصادی که میتونست داشته باشه رو به دست نیاورده. به همین جهت است که بسیار بسیار مهمه که من و شما تو این گونه موارد بدونیم که فقط کاری میکنیم که مطمئنیم درسته و خوبه، یا حداقل در یه چارچوبی خوب است و درست، نه اینکه فقط باید یه کاری کرد. همینجا بگم برخی از بیزینس هاست که ضریب خطا و اشتباهش 10%، بعضی ها 30%، بعضی ها 80%. این رو هم باید دانست، برای این که این درصدها بسیار مختلف و متفاوتن و ده ها و صد ها موضوع دیگه، و تازه باید شاید یه نگاهی در مورد پیچیده با یه وکیل داشت که خاطر مناسبه باشه قراردادها و اسناد به گونه‌ای تنظیم شده که خطر و ضرر ما رو و یا مسئولیت و تعهدات ما رو به حداقل میرسونه و سود و درآمد ما رو بیشتر. یه حسابدار میخواد که طریقه برخی از اوقات تنظیم اینها رو و یا حتی چگونگی سرمایه گذاری یا برداشت یا استفاده از امکاناتی که یک کورپوریشن به شما میده برای هزینه ها و درآمد هاتون، از اونها استفاده کنید، برای که در سیستم اقتصاد پیچیده یه جایی مانند امریکا اصلا با قواعد ایران نمیشه حرکت کرد. من همیشه عرض کردم در ایران اگر شما بدهکار بودید بده، اینجا اگه بدهکار نباشید بده. در ایران اگر شما کالا می داشتید فروشش اصلا مسئله ای نبود، همچنان هم یعنی همکنون هم این چنینه، در حالی که در امریکا همیشه میشه هر کالایی رو به هر مقدار که میخواید داشت، فروشش مسئله است. به همین جهت است که ما میتونیم این اتاق رو، این سالن رو، این جای وسیع انبارمون رو با هر چیزی که دلمون میخواد، از کفش گرفته تا کیف گرفته تا فرض بفرمایید گندم گرفته، ذرت گرفته، پر کنیم. حالا کی میخواد بفروشتش؟ به همین جهت است که موضوع اصلی داشتن کالا نیست، فروش کالاست. در حالی که در ایران مهم داشتن کالا بود. شما اگر اعتباری باز کرده بودید، کالایی رو وارد کرده بودید یا حتی داشت میآمد، حتی خریده بودید، مطمئن بودید ازتون با یه سودی میخریدن. چرا؟ برای که کالا نبود، کمبود کالا بود. در اینجا الان کمبود تقاضا است یا توانایی برای فروش به دلیل رقابتایی که است. و بالاخره حرف آخر، اهمیتی که تبلیغات در بسیاری از جوامع داره ممکنه 3% و 5% و 10% باشه، یا واقعا هم نقششون محدوده هم کمتر ازش استفاده میشه، یا امکانات که برخی از اوقات جایی است که اصلا تبلیغات نیمی از هزینه شماست. یعنی شما 50% درآمدتون رو برای تبلیغات نگذارید، اصلا از درآمد خبری نیست. به همین جهت است که برخی از اوقات دوستان تعجب میکنن که چرا مثلا در یک مسابقه فوتبال یه مرتبه 30 ثانیه آگهی ممکنه مثلا 1 میلیون 2 میلیون دلار پولش باشه. 30 ثانیه چرا؟ برای که اولا میخوان در یه جایگاهی قرار بگیرن، برای که میدونن تنها آگهی نیست. وقتی مردم مثل من الان راجبش حرف میزنن، اون آگهی اگر واسه که 50 میلیون 70 میلیون دیده شده، 5 دفعه دیگه تکرار میشه، میشه 350 میلیون. پس بنابراین اونا واقعا 2 میلیون ندادن، اونا در حقیقت 400 هزار دلار دادن، و اگر 400 هزار دلار به خیلی مؤسسات میگفتید میدادن. همینجاست که تفاوتای وجود داره. فرض بفرمایید همین برنامه رازها و نیازها دوستانی میشنون، ولی از اونجایی که موضوع به خاطر علاقمندی عزیزان و مطالبی که مطرح میکنن تو خونه ها توی مجالس مختلف مطرح میشه، بنابراین برنامه رازها و نیازها یک بار شنیده نمیشه، برخی از وقت چند بار یا چندین باره. و اینه که یه تفاوتی به وجود میاره تا یه برنامه‌ای که فرض بفرمایید 1000 نفر شنونده داره ولی همونجا تمام میشه. برنامه‌ای هستن که 1000 نفر شنونده داره ولی 5 یا 10 هزار نفر دیگه باش درگیر میشن، و اون درگیری خیلی مهمتر از خود برنامه است. اینا مواردی است که باید رعایت کرد. من به پیام هم رسیدم ولی فکر کنم به اندازه کافی صحبت کردیم. اگر مطلبی بود یه وقت دیگه خوشحال میشم باهاتون صحبت
کنم. بله خیلی ممنون
آقای دکتر. تمام ممنون. شما
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی. برنامه صبح و روز تحقیل این یک شنبه از محل شرکت فرش ایران واقع در شهر تورنس به شما تقدیم می شود. فرش های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در حراج شرکت فرش ایران. 310-375-12-12.
ای جواد بیداد، این چه ریخت قیافه صورتت چرا ورم کرده؟ دستات چرا ریختی شده؟ چی شده؟
وای نپرسون، پیچای مربوکنی اون رو موتور بودم تصادف کرد.
ای وای ام سو سوری، اینقدر شدید بوده؟ وکیل میرفتی؟
والا نه هنوز، این چند روزه هر کسی یه چیزی میگه.
یه دقیقه صبر کن، حرف منو گوش کن. گوش تلفن رو بردار، الان فقط به دکتر کامران یعیدی وکیل تصادفات زنگ بزن. کسی که حرف اول آخر تصادفاتو میزنه. اصلا احتیاج نیست حتی پیش اون بری با این حال بعدی که دارین. یه نفر میفرسته پیشتون، تمام کارتون انجام میده و از حق قانونیتون دفاع میکنه.
تو خدا راست میگی؟
تازه بالاترین حق بیمه هم براتون از شرکت‌های بیمه میگیره، چون اسمش و کارش توی شرکت‌های بیمه شناخته شده است. بی خودی وقتتو تلف نکن. پشه
تلفنش داری؟
888-97-97-97-9 شماره به این سازه.
چی بود یه دفعه دیگه؟
بسید که به حافظتم دمیر زدی. 888-97-97-97-9 دکتر کامران یدیدی.
رستوران گلت کاشر گلت هاوس در پیکو روبروی گلت مارکت، رستوران متفاوت با غذاهای خوشمزه بدون هورمون زیر نظر آرتیسی، از 4 نیم روز تا 8 شب برای تمام غذاها 25% تخفیف ویژه میدهد. 310-270-45-28 عضو 08.
تالار مجلل صوفی در سان دیگو برنامه شنبه این هفته خود را اعلام می‌کند. یک شب گرم با هنرمند محبوب موزیک پاپ داوود بهبودی. شنبه همین هفته داوود بهبودی به همراه برنامه‌های هنری متنوع دیگر در تالار مجلل صوفی در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-278-7770 858-278-7770.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سمینار عدالت و مجازات Justice and Punishment رو همین یک شنبه 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در سابان تیاتر واقع در 8440 خیابان ویلشر بین لاسینگا و سن ویسنته در شهر بیورلی هیلز خواهیم داشت و از دیدگاه فلسفی، روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی قانونی به موضوع عدالت و مجازات به زبان فارسی و انگلیسی هر دو خواهیم پرداخت. با چای و قهوه و شیرینی از شما پذیرایی میکنیم. ورودی $30 هست. کارت ورودی رو میتونید از طریق شرکت کتاب، کتاب سرا یا کتاب فروشی پارس در ویست وود، ایروان، سوپر ایروان در منطقه اورنج کانتی یا آنی مارکت در منطقه گلندل دریافت کنید و یا از طریق وبسایت manholakui.com یا تیکت مستر که البته هزینه هایی داره و بالاخره از طریق کامرشال تراول در 18600 خیابان ونتورا در ولی. و البته این نکته رو اضافه کنم که چون ظرفیت اون سالن 1897 نفره، ما به اندازه کافی جا برای دوستان و تشریف فرماییتون داریم. فقط کافی است 10-15 دقیقه زودتر و ساعت 4 تشریف بیارید که خاطر بنده و همه آسوده باشه که جا دارید. البته تیکت ها یا بلیت ها شماره گذاری شده، صندلی هست و بنابراین ما از قسمت جلو به عقب اونها رو در اختیار دوستان گذاشتیم. البته چون چند جا پخش شده معناش این نیست که یک بعدش دو هست بعدش سه، چون برخی از دوستان انتظاری چنین دارن، ولی به هر حال به دلیل اینکه 7-8 جا 10 جا پخش شده هر کدام قسمت خودشون دارن، ولی به هر حال اگر زودتر اقدام بفرمایید بهتر است، ولی اگر نه همون روز هم که تشریف بیارید مطمئنا جا داریم. و به علاوه اصولا یک سخنرانی است، با اون قدرها ماجرای نزدیکی و دوریش مهم نیست. بنابراین یک شنبه 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر Justice and Punishment، عدالت و مجازات. سخنرانان رو یادم رفت بگم چون اون وقت کار خراب میشه. دو پسر من پرهام و فرید هستن و خود من که در خدمتتون خواهیم بود. همچنین سفر اروپا رو در پیش دارم و این سفر روز 15، 16 و 17 جولای در لندن هستم. مثلا روز 15 جمعه در اعلان ها نیامده، اخیرا اضافه شده. بنابراین 15، 16 و 17 در لندن هستم. روز 15 اتفاقا تحت عنوان خوشبختی چیست و خوشبختی است در لندن صحبت دارم. دوشنبه 18 در کوپنهاگ هستم. پنجشنبه 28 در ملمو سوئد. جمعه 29 در گوتنبرگ. شنبه و یک شنبه 30 و 31 در استکهلم. دوشنبه و سه‌شنبه اول و دوم آگست در برلین. چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم خواهد بود در فرانکفورت. جمعه و شنبه که پنجم و ششم خواهد بود در کلن. و در هامبورگ یک شنبه هفتم خواهم بود. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید یا تلفن 310-926-5026. من تیکت روز یک شنبه رو هم برای سمینار میتونید از طریق تلفن 310-926-5026 دریافت بفرمایید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام،
بفرمایید. صداتون آهسته است، لطف کنید بلندتر صحبت کنید.
ممنون از برنامه خوب شما. یه سوالی داشتم در مورد شوهرم، مریض هستن، یعنی بیماری روانی هستن که اسکیزوفرنی دارن. بعد من یه پسر 14 ساله دارم که شوهر من یه مدت اینجا نبوده، مسافرت بود، الان که میخواد بیاد و اینا تماس گرفته که
چه مدتی مسافرت بوده؟
3 ماه مسافرت رفته بوده.
و بیماری اسکیزوفرنیشون تشخیص داده شده، قطعی است؟
یعنی اولا به ما گفتن که ایشون بایپولار هستن، بعد تا اینکه دوباره من پیش دکترشون رفتم گفتم ایشون کار رفتارش اینجوریه، اینجوری میکنه، برنامه هاش اینجوریه، گفت که فکر میکنم اسکیزوفرنی باشه.
نه که فکر میکنم که نیست.
یعنی رفتارشون آقای دکتر طوریه که اصلا یعنی که به همه چیز شک داره. اگه من با بچه صحبت کنم مثلا میگه با بچه چی میگفتی، بعد مثلا خودشون میره با بچه صحبت میکنه میگه مادرت اینجوری میگفته.
نه خودم اسکیزوفرنی نمیشه،
نمیدونم شاید هم تشخیص خوب اشتباه بوده باشه. ولی در
کل نه نه نصب کنید عزیز، این خیلی مهم است که و بنده این بیماری رو دارم یا ندارم. بنابراین شما اگر تشخیص قبلا دو قطبی بوده، منیک دیپرشن بوده، منیک دیپرشن برخی از اوقات سایکاتیک فیچرز داره، یعنی میتونه کاملا حالتهای ایلوژن و دیلوژن و هالوسینیشن یعنی توهم و فکر باطل و هذیان داشته باشه، بعدم حالتهای شک و سوء ظن هم میتونه از سه چهار تا گرفتاری و بیماری و اختلال شخصیتی هم به دست میاد. یعنی با این سرعت نمیشه قضاوت، چون ببینید تفاوت است. اگر ایشون اسکیزوفرنیه، این درست مثل این که یه آدمی پاش قطع شد. اگر ایشون اسکیزوفرنی نیست، معنیش این است که پاشون شکسته یا پاشون درد میکنه. اینا خیلی با هم متفاوتن و بعدم چگونگی برخورد با اونا و مسائل. بنابراین من فرضم بر این است که شما مطمئن نیستید. میتونن ایشون حالتهای شدید دو قطبی یا منیک دپرشن داشته باشن یا امکان داره زمینه فراهم شده برای اسکیزوفرنی. میفرمودید.
بعد من اصلا کلا خب خواستم ببینم من باید این وسط، چون یه پسری دارم الان توی بلوغ هستن 14 سالشونه، ایشون خب من این بچه رو از ازدواج سابقم داشتم، ایشون ناپدریش هستن و اینا، خیلی الان نگرانن که پدر من داره میاد. من
چه مدتی است که شما از اون ازدواج جدا شدید و تو این ازدواجی؟
من الان در حدود 6 سالی که تو این ازدواج هستم و ازدواج سابقه من مال 15 سال پیش بوده که فقط در حدود 1 سال تو اون ازدواج بودم که بعد به سرا شوهرم
خود کردن. به هر حال
بله.
شما حالا تو این نمیدونم عزیز، خب ایشون چه حالاتی داشتن، چه مسائلی برای شما و بچه وجود، اصلا پرسش چیه؟ این اول بگید چه مسائل مشکلاتی برای شما و بچه وجود میوردن؟
حالا مسائل مشکلات خودشون همیشه فکر میکنم چون دو تا شخصیت دارن، یه شخصیت که خودش هست واقعا خیلی نایسه، خیلی مهربونه، همه چیزش خوبه اصلا، ولی یه شخصیت دیگه‌ای که میاد سراغش اصلا یعنی که خیلی بیرحم میشه، همش میگه که آره مثلا تو دیشب اومده بودی بالا سر من، مثلا چاقو ورده بودی میخواستی منو بکشی، یا مثلا
من باز یه تصحیح بکنم، آخه شما یه سر نظرهایی میکنین چون دوستان، اصلا تیپ دو شخصیتی این نیست که شما میگید. منم یه زمانی شما هرچی بگید جواب تو میدم، یه زمانی هرچی بگید جواب نمیدم، برای که حالا بیدارم بعد خوابم.
بله
من دوتا آدم نیستم. بنابراین حالا شما بیاد برچسب نزنید، یعنی چون اگه قرار باشه شما تشخیص بدید که بیماری ایشون چیه ما گرفتار میشیم. دو شخصیتی این حرف یه بیماری خیلی خیلی نادریست، یعنی خیلی کم پیدا میشه و اون اصلا یه چیز دیگری غیر از اینه که آدم ها هستن میخندن و گریه میکنن، آدم های هستن که برخی از اوقات مهربون هم از باید بیرحمن، ولی این معناش دو شخصیتی نیست. حالا مشکل شما رفتاری با شما و فرزندتون چه بوده و هست؟
مشکل رفتاری اینه که زمانی که اینجا هستن اصلا یعنی که میگن همش باید شما در کنار من همینجا باشید، به این بچه توجه نکنید، همش پیش من باشید، اینجا من زن گرفتم که از من نگهداری کنه. خب ما مشکلی نداریم.
نه نفهمیدم از کی تا حالا شما قبول کردید که کسی زن گرفته شما ازش نگهداری کنید؟
میگم که مثلا صحبتاشون اینجوری هن همش.
من راجع به صحبتاشون صحبت نمی کنم، شما یه جوری دارید میگید منم حرفی ندارم، یعنی اینجوریه جهان.
نه جهان که اینجوری نیست. خب منم بگم مثلا خب باشه من اومدم توی این خونه قبول کردم زن شما باشم، خب زن بودن با شما یه طرف، بالاخره مادر این بچه‌ام، چون ایشون موقعی گفتن مثلا برای این ازدواج من اول بچه شما رو قبول میکنم بعد شما رو قبول میکنم، و اصلا الان
ببینید عزیز، بیاد من یه فرضی بگیرم که ایشون بیمار اسکیزوفرنیه، کارتون مطمئنه؟ آخه اصلا این فرد چجوری میتونه اصلا پدری همسری برای کسی باشه که حالا شما اومدید اینجا و راجعش حرف میزنید؟ آخه شما اگر اینقدر جدی هستید که همچی گرفتاری بیماری وجود داره، شمایی که فرضتون بر این است که بنده مثلا نابینا هستم، شما برای چی میشینید کنار من که من شما رو برسونمتون با اتومبیل خونه؟
در همین مشکلات ببین آقای دکتر، الان مثلا مسافرت هستن اونجا، مثلا با ما تماس گرفتن، با من و پسرم، که اگر خانواده مثلا خاله تو، دایی تو، یا مثلا هر کسی غیر از خود من با شما تماس گرفت، من دارم میام. شما اگر غیر از من به کس دیگه اهمیت بدید، باید مثلا از این زندگی برید بیرون. ایشون
من سوالم ببخشید، سوالم از شما این است که شما برای این موندن در این زندگی چه سودی میبرید؟ من حقیقت مالی هیچی دیگه نیست.
فکر میکنم هیچی، شاید من توی انتخابم 100% اشتباه کردم.
نه چه سودی میبرید عزیز؟
من هیچ سودی نمیبرم، فقط من میگم که بچه من حداقل.
ببخشید ممکنه من بگید آدم وقتی که با کسی ازدواج بکنه هیچ سودی نمیبره، برای چی ازدواج میکنه؟
حالا بگم سودی که من از روز اول اومدم به این نیت اومدم که بالاخره خب یکی میره توی زندگی میگه که من خب اومدم توی زندگی زندگی کنم، وقتی میاد و چند سالی میمونه تازه میبینه اصلا شاید اختلاف فرهنگی نمیدونم این چیزا نمیدونم اصلا شاید هم خود منم مشکل داشته باشم.
شما خیلی مشکل دارید شاید. بله. چیه قربونت این حرفا چیه میزنید؟ بنده همینجور میرم تو زندگی بعد ببینم چی میشه؟ یعنی من میرم توی خونه بعد ببینم این مثل خونه من نیست؟ من میرم ازدواج کنم با یک کسی بعد ببینم ای بابا این چی شد؟
یعنی مثلا ازدواج آقای دکتر میکنی مثلا 3 سال 4 سال اول درسته، بعد یه دفعه مثلا خب
اصلا آرومانه. اگر ایشون اسکیزوفرنی بودن هیچ وقت درست نبود.
یعنی این که
پس نیستم.
یعنی من با خانم سابقه ایشون که صحبت کردم ایشون گفتن که بله ایشون این مشکل دارن، یعنی این که مشکل بایپولار بودن دارن و اسکیزو افکتیف هستن. و
خب یه چیز دیگه شد، اسکیزو افکتیف چیز دیگه است.
شروع بیماری اسکیزوفرنی پدرزوگیشون.
باز شما رفتید برای آخه قربونتون اینقدر اظهار عقیده و نظر نکنید که اسکیزو افکتیف شروع بیماری اسکیزوفرنیه. ناخب ببینید شما بیاد پزشکی نکنید آخه، شما قربونتون مسائل ساده رو براش جوابی ندارید، حرفای ببخشید منو عجیب و غریب میذارید، بعد یه دفعه متخصص روان پزشک میشید تو تشخیص بدید که اسکیزو افکتیو تبدیل میشه به آغاز اسکیزوفرنیه. نه نکنید. حالا به من بفرمایید که پسرتون رابطش با شوهر شما چگونه است؟
پسر من رابطهش خیلی عالیه، خیلی خوبه، خیلی دوستشون دارن و ایشون هم متقابل این بچه رو خیلی دوست داره. ولی بعضی موقع مثلا اگر این بچه یه کوچکترین اشتباهی انجام بده مثلا اون موقع میگه پسر شما، خب اونش میگیم طوری نیست، فرق نمیکنه پسر من یا پسر شما. ولی خب کلا یه مقداری الان که این پدر میخواد تشریف بیارن از مسافرت یه مقداری این بچه نگرانه، همش میگه که اگر بابام بیاد دوباره مثل اون موقع ها بشه که حالش بد بود همش.
آخه شما که گفتی این دوتا هم دیگر رو دوست دارن و با هم خوب
دوست دارن، ولی خب مثلا آقای دکتر یعنی یه جورایی بود که مثلا این بچه رو همش توی این کارا دخالت میسکه، اگر با من مشکلی داشت میگفت که این بچه اینجوریه، اگر چه میدونم با یک دیگه مشکل داشت این بچه رو مینداخت وسط.
نمی‌دونم اصلا چه بچه‌ای میتونه همچه آدمی دوست داشته باشه. من میگم با همسرم دعوا دارم بچه‌ام بفهمه.
اونم بچه همینه واقعا. اونم بچه مثلا نمی میگه من توی این امریکا میبینم خیلیا هستن
دنبال یه توجه نمی‌کنی. من میگم شما حرفاتون همین جوریه عزیز. بچه‌ای که پدرش یا ناپدریش مشکل با همسایه داره اونو میندازه وسط، چرا باید آدم چه پدری خوشش بیاد؟ به دوستش داره خیلی دوستش داشته باشه.
من ظاهرا که میگه من دوستش دارم، ولی خب من
ظاهرا میگه
بله خب مثلا یه موقعی هم تو صحبتاش هست میگه مثلا همش مقصر شما هستی، اگه شما ازدواج میکردی من مثلا از اول پدر نداشتم و مثلا پدرم نمیخواستم داشته باشم، بعضی موقع هم اینجوری میگه. ولی از اون برم
برای پرسشون از من چی عزیز؟
خواستم ببینم که به نظر شما من باید با این بچه با این شوهر با خودم یعنی که ما باید چیکار کنیم این زندگی
خیلی من نمیدونم. شما یه دفعه مثل این که من به شما بگم من با همه آدمایی که قرار ظرف 6 ماه آینده سلام علیک کنم چی بگم؟ من با این
خب آقای دکتر مثلا یکی هست که شما مثلا ایشون میگن اگر من الان به شما گفتم شبه الان شبه، چون اختلاف سنی ما خیلی زیاد هم هست، در حدود 30 سال اختلاف سنی داریم با هم دیگه.
شما عزیز پناه وردید از ذر اقتصادی به ایشون، ایشون فقط زندگی مادی شما رو میچرخونه، شما دنبال کسی بودید که هزینهاتونو بده، درسته؟ قبول کنید بس این عزیز.
خب یه جورایی شاید واقعا اینجوری
همین...
بوده باشه.
خیلی خوب، همینجاست که شما باید نگاه کنید ببینید که آیا این کمک مالی یا تأمین مالی که ایشون تا حدودی به شما میده ارزش همه این چیزها رو داره یا نه. بلکه از آغاز پیداست که شما چرا با ایشون ازدواج کرد. من سرزنشتون نمی کنم، به هر حال محتاج بودید ولی... نه محتاج بودید عزیز، اونو میتونم بفهمم، از این بابت هم متاسفم، ولی میترسم خزینه و خسارت بیشتری به شما و بچه وارد بشه.
از نظر روحی خیلی
خب ببینید عزیز، من اگر روزی 12 ساعت حمالی هم کنم برخ از اوقات حداقل شب راحت به دلیل همون خستگی حمالی میخوابم، ولی شما 12 ساعت تو اتاق باشید خودتون رو بار بزنید ولی از شدت احساس بد، آرزوی مرگ کنید. بنابراین خب چرا درگیر یه زندگی نمیشید که مسئولیتش از اول تا آخر با خودتون باشه و محتاج دیگران برای اداره زندگیتون به صورتی نباشید که او به شما و فرزندتون آسیب بزنه. بنابراین نمیدونم در کجا هستید، با یه کسی صحبت کنید عزیز، یه کسی باید بتونه شما رو بشناسه، فرزندتون رو بشناسه، اون آقا رو بدونه و ببینه وسط این همه حوادث و اتفاقات و جنبه‌های بد و منفی احتمالاً یه راه مثبت چیه. بدون آگاهی و اطلاعات نمیشه. یعنی شما واقعا سوالی که میکنید، من حداقل 2 ساعت 3 ساعت وقت احتیاج دارم که یه اطلاعاتی راجع به شما و بچه و حتی ببینم پسرتون، چون ببینید شما نظرتون راجع به پسرتون هم معلوم نیست دقیق و درست باشه. ای بسا او آرزوش اینه، چون چاره ای نداره به اون مرد چسب.
بله واقعا
در است که با یکی سو کجا زندگی میکنید؟ امریکایی یا جای دیگه؟
نه ما همین امریکا
هستیم. بنابراین اگر تو منطقه اورنج اگر منطقه کالیفرنیا هستید به من تلفن کنید، من این نفر رو معرفی کنم خدمتتون. حداقل صحبت
من شماره شما رو چجوری میتونم
بفرستم؟ 310 273
بله
76 36. منو ببخشید باید برم. شنگان رجمن با ما باشید.
شدی یه تیکم قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه دوش،
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی؟ چه پوست بالتافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلو
خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلو راستی که بهترینی.
آفرین به نیلو
بله آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد و وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلیلایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
دکتر ادمود نسیرزاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
کلاب 670 وی آی پی تورز تقدیم می کند. تور یک روزه هرست کاسل یک شنبه 17 جولای. یک روزه فراموش نشدنی با کلاب 670 وی آی پی تورز. شامل 3 وعد غذا به همراه انترتینمنت ایرانی و بازدید از هرست کاسل فقط $129. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-397-6670-877-397-6670 تماس بگیرید و یا از وبسایت club670.com دیدن کنید. برای راحتی شما 4 پیکاپ لوکیشن در نظر گرفته شده است: LAX، Valley، West Los Angeles، Anaheim. 877-397-6670 club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
برای آشنایی بیشتر با پروگرام‌های US Army، ارتش معظم آمریکا و پیوستن به آن، همین جمعه ساعت 10:30 صبح به سخنان آقای کریستوفر کرمانی در 670 AM توجه فرمایید.
ایرانیان امریکن کالچورال سنتر با همکاری YMCA لاکانیادا تقدیم می‌کند. کلاس‌های زبان فارسی یک شنبه‌ها از 10:30 صبح تا 12:30 بعد از ظهر در YMCA لاکانیادا به نشانی 19C فوتیل بولوارد تشکیل می‌شود. می‌شوند. این کلاس‌ها رایگان هستند و محدودیت سنی ندارند. دانش آموزان فقط مخارج کتاب را پرداخت خواهند کرد. هدف از تأسیس کلاس‌های زبان فارسی، حفظ و ترویج فرهنگ ایرانی می‌باشد. برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر با تلفن 818 790 023 اکستنشن 243 تماس بگیرید و یا از سایت ymcafoothills.org ymcafoothills.org دیدن کنید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که 4 CD درباره راز و رمز موفقیت یا پیرامید آف سکسس یا 45 اصل موفقیت هم اکنون بیرون اومده، در اختیار شماست. علاوه بر اون 4 CD استرس و 4 CD 50 باید و نباید در زندگی زناشویی و 8 CD چرا ازدواج چرا طلاق که میتونید یا از طریق وبسایت من holakui.com holakouee و یا تلفن 310-926-5026 اون رو دریافت کنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
حالو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سوال داشتم خدمتتون. من تقریبا 3 سال پیش با همراه همسرم و دخترم اومدیم امریکا و برای گرفتن گرین کارتم. بعد از 2 هفته خب به حساب اینکه برمیگردم ایران سوال کردم از ایشون و همسرم این پیشنهاد داد که اگه میخوای میتونی بمونی و امتحان کنی ببین اصلا دوست داری اینجا رو، میتونی کار پیدا کنی یا به هر صورت. دخترم هم دبیرستان.
شما تو چه کاری بودید؟
من معلم بودم.
وقت شما اینجا میخواستید معلمی کنید؟
بله.
زبان شما در حدی بود که بتونید اینجا معلم بشید؟
اتفاقا نه، زبان مثلا یک سالی رو تهران رفته بودم کلاس، ولی اینجا که اومدم شروع کردم به کارهای ولنتری کردم.
خواهی شما پیش شما گفت
کمک کرد که سریع مثلا کار بگیرم. برصورت ایشون ما موندیم امریکا و
دخترتون موقع چند سالش بود؟
دخترم هم 15 سالش بود.
الان چند سالشه؟
الان 19 سالشه.
همین یه دونه دختر رو داری؟
بله.
پس بنابراین 4 سال قبل همسر شما رو گفتن اینجا بمانید من برم. چرا ایشون برگشتن؟
ایشون برگشتن که در واقع کارو رو راسوریس کنن و مثلا بعد از 6 ماه به ما ملحق شن. بعد از 6 ماه که من کار گرفتم، خب دخترم تو دبیرستان دختر موفقی بود و تونستم اینجا جا بیافتم. بیشتر یعنی همه خانواده من هم اینجا هستن، من تهران کسی ندارم. در صورت ایشون اومد و گفتش که نه، من تحقیق کردم نمیتونم بازنشسته بشم و نیاز دارم که اونجا بمونم تا بازنشستگی ما بگیرم. گفتم که خب چقدر زمان میخواد؟ درسته زمان بازنشستگی رو تحقیق کردیم. گفتم دو سال و نیم نهایتا زمان میخوایم تا من بتونم حداقل حقوق بازنشستگی که این همه مالیات دادم به دولت جمهوری اسلامی بگیرم. گفتیم باشه 2 سال و نیم. الان که این مدت گذشته آخرین
نه ببخشید شما که با ایشون برنگشتید.
من با ایشون برنگشتم.
خب آخه این چه سوالی بود که شما لطف کردید به ایشون؟ آخه یه جوری میگید گفتیم باشه. ای شما میگفتید نصب کنید قربون. ای شما میگفتید ما برمیگردیم برای 2 سال و نیم با وجودی که اینجا رو ترجیح میدیم. شما از یه چیزی گذشته بودید ولی ایشون قرار بود از شما بگذره. یعنی ببینید من خیلی راحت نیستم با این تصمیم شما. اولا بهانه خانواده جایی نه، شما وقتی ازدواج کنید خانواده اصلیتون خانوادهتون. بعد از اون همسرتون 6 ماه رفته نتونسته گفته من 2 سال و نیم یا حالا 3 سال طول میکشه. و بعدم شما گفتید برو، شما اونجا کسی رو ندارم، شما تمام 70 میلیون مردم ایران رو دارید، خانوادتون اونجا هستن، بنابراین اذیت نشید. ولی من فرضم بر این است که شما می‌خواستید اینجا بمونید، ایشون اونقدری که شما می‌خواستید نمی‌خواستید، نمی‌خوام بگم کاملا، ولی شما کاملا موافق ماندن و ایشون موافق ماندن اونقدرها به اندازه شما نبودن. اگر این نتیجه رو بپذیریم من بحثی ندارم، فقط می‌خوام بهتون بگم که چجوری مطلب رو ارائه می‌کنید.
آخه من وقتی بهشون زنگ زدم بعد از اون زمان گفتم که شما به من بگو برگرد، من همین الان همه وسایل رو جمع میکنم و برمیگردم. اصلا با اینکه اینجا رو دوست دارم ولی شما رو بیشتر دوست دارم و زندگیمو خیلی برام ارزشمندتره. ایشون به من گفت زندگی ایران قابل تحمل نیست و شما نمیتونی به تو ایران زندگی کنی، زندگی اون طرفه.
نصب کنید سه تا سال واقعا ایشون زندگی رو این ور میدونه، دو ایران رو غیر قابل تحمل میدونه، سه هدفش نبود که از شما دور بشه.
سوال اولیتون که اول دومیتون مثبت واقعا میخواد اینجا برگرده ولی چرا از من دوره نمیدونم.
نه من نمیدونم.
الان سوال من رو دکتر اینه که حالا بعد از این کتابستون اومدن و اینجا ما یه دیداری تازه کردیم مدت یک ماه.
یه ذره بلندتر صحبت کنید لطفا. مرسی.
بعد از یک ماهی که دیدار تازه کردیم گفتم دیگه پس داستان بازنشستگی تموم شد دیگه، شما میمونی؟ گفتش که نه من با توجه به قوانین جدید ایران سن باید 60 ساله باشه و من نیاز به 3 سال دیگه دارم و نمیتونم به شما بگم بمون یا بیا، اینو باید شما تصمیم بگیرید. منم رفتم درسمو خوندم اینجا، مدت 2 سالی که اینجا بودم لایسنس گرفتم و مشغول کار شدم، ولی الان واقعیتش اینه که دیپرشن خیلی شدیدی دارم، نمیدونم اصلا با چی کار کنم. از اون طرف خب همش حواسم میشه همسرم و ایرانه، از اون طرف خب دخترم اینجا دانشگاه میره، میتونه روحای خودش باشه و مشکلی ما باش نداریم بمونه. سوال من اینه که من چه تصمیم باید بگیرم برای
شما این است که صبر کنید. تصمیم شما این است که اگر دلتون میخواد صمیمانه صادقانه بگید شما دو نفر در چه نوع رابطه‌ای با هم هستی. یعنی من بذار راحتتون کنم، چون نمیخوام پنهان، من اصلا فکر نمیکنم شما این رابطه جدی زناشویی داشته باشید. یعنی شما به خانوادهتون وابستید، ایشون هم به زندگیش در ایران، بنابراین یه ذره دوری و نه دشمنی است، چون دوستی که نیست و دوری نه دشمنی است. ایشون هم دنبال ای بس و هم واقع بینانه هم مقدار در اون مسیر، این حرفایی هم که میزنه راسته، چون منم شنیدم درباره قوانین تغییر سن بازش هست که بیشتر جای دنیا برای اینکه به هر حال دلایلی داره وارد اون بحث میخوام بشه. بنابراین ایشون ترجیحش اینه که ایران باشه، شما ترجیحتون است که اینجا باشید، ضمناً ترجیح هر دو تاتون این است که کاری به کار هم عین نداشته باشید، اونقدر عیبی نداره، نمیگم عیبی اصلا نداره، اونقدر عیبی نداره، ولی معنای این کار همیشه به هم ریختن زندگی زناشویی یا بیشتر او. یعنی شما با اون انتخاب، ببینید من چرا با اون انتخابتون مسئله داشتم، اصلا از نظر من در بسیاری از موارد تعریف خانواده زن زیر سقف بودن، زیر سقف نیستیم خانواده نیستیم، نمیگم همیشه، در برخی از موارد و مواردی از قبیلی که شما بیان فرمودید که بدون داشتن مهارتی که اینجا واقعا خریدار داشته باشه، بلکه باید خودتون رو بسازید، خیلی هم از این بابت خوشحالم که چنین کردید، ولی در حدی که بتونید یک کسی باشید و اونگونه که امکانات دارید پیش برید، به هر حال موانعی سر راه شماست. ایشون هم که از همسرش و دخترش دور شده و رفته تو ایرانی که اونجا رو خوب نمیدونه برای شما، ولی برای خودش هم خوب نیست، مگر اینکه اینگونه به موضوع نگاه نکنه. نتیجتا من فرضم بر اینه که شما خیلی ازدواج محکم و مستحکمی نداشتید و بنابراین اگر یه بهانه بشه که ظاهر رو بشه حفظ کرد و هر دو تا هم بتونید تا حدودی به راه خودتون برید، یه مقدار مسائل مشکلات دوری اینا رو هم قبول کنید و تحمل کنید، در نتیجه ایام بگذره. یه دلیل دیگه‌ش هم این است که نشون میده با توجه به سنی که ایشون الان 58 9 سالشونه، درسته؟ در نظرم درسته؟
55
شما چند سالتونه؟
من 43 سالم.
خب اون وقت خود این فاصله 12 سالتون هست، یه دونم بچه هم داری
بس.
یعنی نشون دهنده این است که خیلی یا ازدواجتون اونقدر چیزی نبوده که بچه بخواید یا بچه براتون اونقدر مهم نبوده، یعنی معلوم هر دو تا دنبال کار خودتون بودی. بعد گوشه اولیه شما هم که خانواده من همه اینجان، اونجا هیچ کس من ندارم، هم به هر حال از نظر منی که مواظب جملات و لغات و انتخاباتون هستم، گرچه بسیاری از دوستان آشنا هستند و مواظبند، خب به من یه سرنخ‌هایی میده عزیز. بنابراین واقعا چون اگر لطف دلتون میخواد، من ابدا اصراری ندارم، نه تنها اصراری ندارم، حتی اصرار به عکسش دارم که این مطلبی رو اصلا دلتون نمیخواد حرف بزنید راجعش حرف نزنید، ولی من اگه دلتون میخواد میخوام بهتون بگم نظر من اینه. میتونید فقط بگید نظر اشتباهه، منم بسیار خوشحال میشم از اینکه نظرم اشتباهه. من احساسم این است که خیلی ازدواج محکمی نداشتید و نداری و به همین ریاست که همه چیزی مقداری پادر هواس. حالا ببینیم چی میشه، چه میگید؟ جان نه 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 ببینید اول من باید بدونم چشمم درد میکنه تا دستم، بعد ببین چه باید کرد. چون ببینید من موضوع رو در حد دو تا آدمی میدونم که 20-30% به هم مرتبطه، نه 100%. و از آغاز زندگی زناشوییتون تو ازدواجتون بوده، آوردن یه بچه تو این نشون میده، فاصله 12 سال سنتون نشون میده، موضوع اومدن به امریکا، خانواده شما در اینجا، رفتن ایشون که میرم 6 ماه بر میگردم، بعد حالا میمونم 2.5 سال، بعد حالا مجبورم 3 سال دیگه بمونم، همه اینا نشونه نیست. حالا یه سوال یه ذره تند و تیز میکنم که احتمالا جوابتون منفیه، ولی میخوام بدونم فکر نمیکنن ایشون اونجا ازدواج کردن یا با کسی هستن؟
راستش خودم همین فکر کردم، ولی از کجا میتونم متوجه
شم؟ خب منم نمیدونم پلو یا تعلیق چی از کجا میشه و قربونتون دیگه منو سر کار نگذارید. حالا خودتون رو زدید به اون راه که نمیدونم نمیفهمم. یعنی چطور یه زن متوجه نمیشه که علاقه و کشش و ارتباطش با همسرش کجاست، که کسی دیگه هست یا نیست؟ حداقل ممکن آدم نامی ندونه، برخی از آدم آدم نمیخواد بدونه.
نه اتفاق خیلی کنکش کردم تو
پس دلیان. اگر دست سب کنید اگر کنکاش کردید که جوابتون منفیه، نه ببینید بازی نر نیاری. من اگر رفتم
جواب منفی میده آقای دکتر، من اصلا فکر میکنم که شاید زنی در کار باشه، بارها یعنی توی این اواخر به خانواده خودم هم گفتم که فکر میکنم که زن در کار باشه. اصلا مگه میشه که یه آقایی توی ایران مدت بمونه، ما هی زنگ بزنیم اصرار بابا پس رو نمیبینیم، پس بزن ما بیایم، نه این همه هزینه 5,000-6,000 دلار به هزینه کنیم بیاین اینجا، پس بزن نمیدونیم ما بیایم، نه خودت میای. پس حتی این چیزی هست دیگه، اینو کاملا بهش اشراف پیدا کردم و به خاطر همین راستش میخوام دکتر الان من توی شرایطی هم که نمیدونم اینجا رو از اینجا مونده از اینجا رونده شدم برگردم ببینم یه خانمی تو خونه و زندگیشون این آقا، نتونم میرم زندگی کنم کارم و اینا.
سوال اون نیست، سوال هست که اون نیست. ببینید باز دو مرتبه خودت اگه دیگران رو دست انداز میندازید بندازید. من معمولا بعضی که دیدم میخواد هولم بدید هول نمیخورم، علت داره بهتون میگم، دارم خواهی زر مواظب باشید عزیز. مسئله اصلی و اساسی شما دو چیزه، یک کسی تو زندگی ایشون اگر هست این زندگی تمومه، درسته؟
درسته.
خیلی خب، دوم اگر ایشون یا شما هم دیگران نمیخواید باز زندگی تمومه، مگر اینکه بخواید برید درستش کنید. این مسئله شما چه ارتباطی به رفتن شما به ایران داره؟ چرا موضوع رفتن رو مطرح میکنید؟ اصلا مسابقه در کار نیست که شما خود به تو زمین بازی کنید، با کی کسی نیست، نه تماشاچیست نه بازیکن دیگری، نه از تیم شما نه از تیم مقابل. سوال شما این است که واقعا شما دوتا در ارتباط با هم کجا ایستادید عزیز؟ یعنی آیا یه زندگی دارید، زندگی زناشویی دارید، یا هر کسی رفته به راه خودش؟ از نظر من با اطلاعاتی که شما من میدید که دیدم دوستان شنوندگان شنیدن، از اول اصلا شما اینجوری نیومدید، شما یه موضوع خیلی عادی مثل اینکه یه سردرده، بعد معلوم شد نخیر ضربه مغزیه، بعد معلوم شد خونریزی مغزیه، بعد معلوم شد صدا جراحی کرده روش. یعنی اول اومد یه سردرد خفیف با یه آسپرین شما فکر کنید بخوریم بره، یعنی این حال شما بود عزیز. و این کار رو نکنید، یعنی با چشم بستن به روی مسائل و مشکلات، مسائل و مشکلات در بدترین شرایط جلوتون سبز شه. من فکر میکنم پرسش اصلی این است که شما اصلا زندگی زناشویی دارید و میخواید داشته باشید با هم، و آیا علاقه اهمیتی برای هم دارید یا نه. و دوم که یه عامل مهم تو زندگی مانند شما این است که آیا در زندگی ایشون یا شما، یا بحث شما را اصلا نمیخوام مطرح کنم، کسی هست یا نیست. اون عامل بعد نهایی است که میتونه ضربه رو بزنه و شما رو در حقیقت تکلیفتون روشن کنه. بنابراین من اگر جای شما باشم اصلا بحث من نیست که برم ایران یا نه، ابدا. بحث من این است که آیا ما این زندگی که داریم اسمش زندگی زناشویی است، یا مدتی است از هم جدا شدیم، طلاق روانی اون رو دادیم، emotional divorce، psychological divorce رو دادیم، ولی قانونی و عرفی و نمیدونم مذهبیش رو ندادیم. بسیار اون قدم میتونه رو بفهمه. من احساسم emotional and psychological divorce. علت چه این است که هر دوتا اینجوری ظاهر رو حفظ کردید، بچه هم این وسط بوده، فامیل و خانواده هم راحتن، موضوع شما همون داستانیست که برای من تعریف کردید، هر کی بپرسه شما و ایشون همین حرف رو میزنید، ولی پشت ماجرا یه چیز دیگر است. درست مثل که من قرار بیام خونه شما شام، میگم متاسفانه سفرم، در حالی که نیست، نمیخوام بیام. به همین سادگی به همه هم میگه رفته سفر، پس بنابراین نمیتونه شام بیام. مردم خب چون نمیدونن من رفتم یا نه، یا فکر میکنن رفتم چون شما دارید میگید، خب پایان ماجراست. پس اشکال و اختلاف ما خودشون نشون نمیده. بنابراین من اگر جای شما باشم، اون کنکاشی گفتید با یه دقتی، با یه وسواسی، با یه تحقیقی، یا از خودشون مشخص بپرسید یا مطمئن بشید. اگر یک خبری نیست که خب علامتی است برای اینکه هنوز زندگی یه معنایی داره، و دو حالا بعد از اینکه اینجوری شد بپرسید ببینید میخواید با هم زندگی کنید، چون ممکنه هیچ کس هم تو زندگی ایشون یا شما نباشه اما نخواهید با هم زندگی کنید، چون مردم در این حال اگر کسی تو زندگیشون نیست با کسی که هستن زندگی کنن یا یک کسی دیگر رو پیدا کنن. بنابراین موضوع رو دور این محور بچرخونید تا بعدش، چون اون تعیین کننده است که شما بمانید یا برید. اگر همه چیز خوبه، شما هم دور همدیگر رو میخواید، دوست دارید، زن و شوهرید، واقعا این حرفایی که زدید در همون حدی است که به نظر میرسه، خب به نظر من دختر شما اینجا بذارید تا به فامیلم که دارید، دخترتون بزرگ شده، تموم شده، یه دختر تنهاست، اتفاقا بهتر از شما جدا بشه. اگر به من فرمودید که نه، زندگی به هم ریخته که دیگه تکلیف کار روشن، شما اینجا میمونید، پس ما موضوع مسئلمون خیلی خیلی روشن، احتیاج داره که انسان دنبال یه بحث پیچیده دیگری بره. تحقیق، خبری در زندگی شما دو نفر غیر از همدیگه هست یا نیست، و آیا اگر هم نباشه میخواید با هم باشید یا نه، این پرسش هست نیست. این اگر روشن کنید همه مسائل روشن میشه. برای خوشحال شدم با تون صحبت. تمنام کم خیلی شما شنگان عشبن بعد از چند پیام با ما باشید.
آماره تهران House of Legends یک بار دیگر تقدیم می کند جمعه 8 و شنبه 9 جولای با هنرنمایی حسن شمایزاده.
هر چی خواستی از اتاق من ببر، آینه رو ببر با این دل همیشه در بدر، ساعت رو ببر تا من
خریده پرتراج صفحه ها شیلا
چی با عشق تو باشه کن بشی همش تماشا کن جونم نفرس یه روز باشی برو این دل رو سا کن برو این دل
رو رقص های شرقی و گروه جدید و جنجالی کاباره تهران.
غمت رو بذار کنار، باشه خوشحالی کن گوستر و پروشت سر
حسن شمایزاده.
وقتی رفتی هر
برای تاعت بیشتر بر ردر جا با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. 1-888-644-0404
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
بله، فقط 12 روز به تعطیلی شعبه آرتیژیا، یکی از 4 شعبه بست بای فرنیچر باقی مانده است.
بعد از 2 ماه حراج بی‌نظیر، هر 4 شعبه بست بای فرنیچر در شهرهای آرتیژیا، گلندل، تورنس و وودلند هیلز یکی پس از دیگری برای همیشه تعطیل خواهند شد.
روز 19 جولای درهای شعبه آرتیژیا برای همیشه بسته می‌شوند. برای همین قیمت‌های تمام اجناس در کلیه شعبات مجدداً تقلیل یافته است.
عجله کنید، چون با تعطیلی هر 4 شعبه بست بای فرنیچر این اجناس با این کیفیت و این قیمت رو به این راحتی پیدا نخواهید کرد.
بله، فقط 12 روز به تعطیلی شعبه آرتیژیا، یکی از 4 شعبه بست بای فرنیچر باقی مانده است.
بست بای فرنیچر going out of business sale. First come, first serve.
تلفن مرکزی 818-704-5005 818-704-5005
بست بای فرنیچر عضو 08.
سیامک قهرمانی و 670 AM KRN تقدیم می کنند.
4th جشنواره فستیوال فیلم نور، 5th، 6th و 7th آگست در جیمز بریجز تیتر در مرحله UCLA. نمایش 25 فیلم برگزیده شده از تهیه کنندگان، فیلمسازان و بازیگران ایرانی از سراسر دنیا در 10 سانس مختلف در طول 3 روز. مراسم رد کارپت اوارد سرمونی و اهدار 2011 نور فیلم فستیوال اچیومنت اوارد به کارگردان و تهیه کننده معروف ایرانی در هالیوود باب یاری. برای خرید بلیت و اطلاعات بیشتر به سایت 670amkirn.com و یا noorfilmfestival.com noorfilmfestival.com مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره فستیوال فیلم نور 5 تا 7 آگوست در جیمز بریجز تیتر در UCLA.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید. سلام خانم.
خسته نباشید. آقای دکتر، من یه پسری دارم که امسال میره های سکول فرشمن میشه. بعد ما توی منطقه زندگی میکنیم.
ببخشید عزیزم، کلاس 8 9 میره یا 10؟ چون بعضی از
بچه‌ها. نه، کلاس 9.
اوکی. چند سالشه دقیقاً عزیز؟
14 سالشه.
اون وقت فرزند دیگه ای هم دارید یا نه؟
نه، نداره.
فرمودید پسره دیگه، درسته؟
بله.
چه مدتی است امریکایی؟
اونجا دنیا آمده.
بسیار. میفرمودید.
پس ما مدرسه‌ای که زندگی میکنیم، یعنی توی محله که زندگی میکنیم، این مدرسه یکی از مدرسه‌های خیلی عالیه. بچه منم توی میدل اسکول همش A و B آورده، ولی این مدرسه مدرسه‌ایه که کامپتیشن توش خیلی فیرسته، یعنی به چیزی مثل 85%شون ایژین هستن و من نمیدونم که آیا کار درستی که این بچه رو به این مدرسه بفرستیم و مشکل اینه که ما دقیقا اون برای یعنی اون برای خیابون زندگی میکنیم، یعنی اگه بخوام بفرستیمش یه مدرسه دیگه تو شهر خودمون این مسیج خیلی بدی من بهش میفرستم که مثل که من تو نمیتونی اینجا موفق بشی. برای همین من میفرستم.
خب بهتر است که من یه مسیجی به پسرم بفرستم که تو نمیتونی موفق بشی تا بره شکست بخوره. ببینید، اولا اگر اینه، چون واقع بینانه باید به موضوع نگاه کرد، اگر من فکر میکنم فرزند من میتونه، خب یه قصه از وقتی میگم نمیتونه چرا از قبل نپذیرم عزیز؟ برای کی گفته این مسیج مسئله مهمیه؟ حالا نه، بحث رو یه جور دیگه نگاه کنیم. اولا اگر اطلاعاتی که شما من میدید که 85% ایجین هستن، اگر چنینه و امیدوارم کسی برای سوء تفاهم نشه، ولی در مسیر رشد کودک انسانی که من و شمای ایرانی آمدیم به یک کشوری به اسم امریکا، این که فرزندمون رو در میان گروهی بگذاریم که نه ایرانی هن و نه امریکایی، یا حداقل با فرهنگ و تمدن امریکا، حالا اگر بشه نامشو گذاشت، در ارتباط نیستم، من باش سوال دارم. یعنی امیدوارم کسی را اذیت نکنم، امیدوارم ازش بهره برداری نمیدونم هر چی میخواید بکنید نکنید، اگرم میکنید خوشدارش رو دادن بکنید، اون انتخاب شماست، ولی من اینگونه بهش نگاه نمی کنم. ولی من راحت نیستم عزیز که فرزندم یه جایی برسم که 85% مال یه کشور دیگه باشه، هر جا، روسیه باشه، ژاپن باشه، سوئد باشه، من راحت نیستم، تو امریکا نیستم. بنابراین من اولین مسئله اونه، برای اینکه اونا مخصوصا با توجه، برای اینکه اونا که نیومدن اینجا امریکا و امریکایی باشن و امریکایی که نیستن عزیز، اونا مثل ما ایرانی ها یه کوله بارهای برخی از اوقات سخت و سنگین آوردن اینجا که اینا نه به جهت آگاهی و آشنایی و تنوع که زیباییه، بلکه به جهت جدال و تضاد و نوعی تنازع و برخورد مسئله است. یعنی دیروز یا پریروز بود، فرض کنید که دوستی گفتن که مثلا فرض کنید این ایژیانا این نوع ارتباطات رو دوست ندارن، یا بچه من که اینجاست، اگر اشتباه نکنم، مثلا اونم مهم نیست، یعنی فقط یه نقل قولی است با یه مقدار تغییر، خب اینا مثلا اون روابطی رو ندارن یا با خودشون دارن، یا مثلا بچه‌ها نمیتونن برن یه جایی شب با دوستاشون بمونن یا اونا بیان خونه ما بمونن به دلیل زمینای فرهنگیشون. خب بچه‌ای که تو امریکا هست و میبینه دوستای امریکاییش چنینن و شما در اگر یه شهری مثل لس‌آنجلس زندگی میکنید، من به صورت جدی پرسشی برام مطرح است که فقط به صرف اینکه اینجا خونش اتاقش بزرگتره و یا احتمالاً ویو داره، یعنی یه چند تا در یخ میشدید یا کوه میشدید، که آدم نمیره بچه‌ش جلوی یه کوهی از مشکلات تو مدرسه بذاره. به من اولین مسئله 85% شماست. دوم، مدرسه دیگر اگر این گونه نیست، یعنی این ترکیب 85% نداره، خب یه امتیازی داره. بعدم مهم نظر خود فرزندتونه، نه ماجرای اون. بعدم یه بچه هست که میشه صمیمانه صادقانه باشه حرف زد که پسرم اینجا برای هوشی اینا بالاست. ببینید سرکار خانم، آمارای جهانی چی نشون میده؟ اولین کشور دنیا با بهره هوشی 107 مال هنگ کنگ، دومین کشور دنیا 106 ژاپن، کره جنوبی، سومی 105 ژاپن، 104 تایوان هست و کره شمالی، 103 سنگاپور. یعنی بهره های پوشی متوسط که باید 100 باشه در جهان بر اساس اون استانداردی که داریم 107 و 106 و 105 و 104 و 103 مال نژاد زرد، 102 آلمان هست و ایتالیا، 101 سوئد و سوئیس، 100 دو مرتبه چین میشه با اون همه مشکلات داره و انگلستان، 99 اتریش، امریکا 98. همینجا دوستان دیگه مطمئن هم راجع به ایران میخوام بدونم، نمیخوام اذیت کنم کسی رو، آمارا خوب نیست. بنابراین این آمارایی است که دو سه تا تحقیق جهانی رو نشون میده. دوم، این کسانی که از چین و ژاپن و اینا میان، اون متوسط بهره هوشی مردم چین و ژاپن در چین و ژاپن، همونطور که مال ایران مال ایرانیان در ایران نه خارج از ایران. خب اینایی که اینجا هستن تازه الیت و اون برگزیدگان هستن که اصولا یا به دلیل ثروت یا به دلیل توانایی های و مهارت های دیگه اینجان، بنابراین بهره هوشی خیلی بالاتری دارن و نوع مطالعه و درس خوندنشون هم متفاوته و برای برخی از رشته ها خیلی خیلی بهتر از امریکایی ها یا گروه های دیگه هستن. حالا فرزند شما اینجا باید با یه مقدار آدمی که فرهنگ متفاوتی دارن، ماجرای رقابت همونطور که شما اشاره کردید موضوع دیگری است، شما تازه یه فرزند تک دارید که آماده است برای اینکه بشکنه، شما حالا میخواید بذاریدش توی مدرسه مشکل فقط به صرف این که مسیجی که میدید این که تو نمیتونی، معلومه من به فرزندم صدها مسیج بود که این کارا نمیتونی بکنی.
نه آقای دکتر، این مثلا اینجاست که تمام دوستایی که در این 8-9 سال گذشته رفتن مدرسه میرن اینجا،
من مطمئنم، ولی اینا همه اسپانی و اینا، ولی همه اینا اینا همه اورینتال هن. آخه اینجا
نه این آخه اصلا بذار اسمشو بگم، این یونیورسیتی های سکول، این یعنی
85 درصدش 85 درصدش ایژین نیست عزیز.
بله آقای دکتر، اصلا یعنی اصلا حتی الیمنتری سکولی که این رفته درصدش داره زیادتر میشه.
نه من بحث من به این عزیز، 85 درصد یونیورسیتی های سکول اورینتال هست؟ نه آخه نگید عزیز، نه ببینید
آخه این چیزی که به من گفتن،
نه ببینید آخه عزیز من نه من اگر برگشتم به شما گفت نکنید این کارو سرکار خانم، اگر من برگشتم گفتم پسر 14 سالم به من گفتم 27 ساله است، که آخه این که نمیشه بحث، قربونتون
آخه دکتر، بچه ما اینجا بزرگ شده، من عمر خیابون زندگی میکنم، من تا حالا مشکلی نداشتم تا اینکه دو تا دوستای ما هفته پیش به من گفتن که بچه‌شون که تو گیت بوده وقتی رفته تو یونیورسیتی های سکول گیواپ کرده، بعد اون یکی گفته که همیشه استریت ای می آورده رفته تو یونیورسیتی های سکول، هی کانات میک ایت. این برای من مشکل میشه.
اصلا هیچ مشکلی نیست سرکار خانم، شما اصلا کارتون نه دقیق است نه علمی. بچه من رفته بیرون تصادف کرده، بچه شما فردا میره تصادف میکنه میمیره.
خب
این چه استدلالیه؟
آقا دوست من خیلی از شما میخواستم برای اینکه این حسن رو بوری کرده که آیا من باید دستم رو بزرد بخستم جای دیگه که براش بهتره،
اصلا من تعجب میکنم
هر با دوست باش باشه بره همونجا، برای من مهم نیستش که
سرکا خانم اگر شما نمیخواید اطلاعات دقیق و درست بدید، اگر شما مطلب رو به صورتی که نیست مطرح میکنید، اصلا به چه مناسبت میخواید مشورت کنید؟ و چرا هنوز سر این حرفتون محکم ایستادید؟ شما اطلاعات غلط میدید بعد انتظار نتیجه گیری یا نظر درست دارید؟ شما روزی که من میفرمایید یه جایی رفتید که 85 درصد هست، اصلا موضوع برای من اصلا عوض میشه، در حالی که یونیورسیتی اونجا یونیورسیتی های اسکول اصلا همچین چیزی نیست و بنابراین اصلا موضوع نخواهد بود. و بعدم دو تا مثالی که سبب شده شما رو نگران کنه که قرار نیست پدر مادر به خاطر اونا نگران بشن. پسر همسایه‌تون هم شاگرد اولی شده که هاروارد اومده اصلا بردتش، اون یکی دیگه هم معتاد شده. شما نگران میشه یا خوشحال میشه؟ بعدم اونها بچه‌هاشون عقب افتادن، مگر فقط علت عقب افتادن یا جلو افتادن بچه‌ها مدرسه بوده؟ آخه این یه عامل که من شما نمی‌تونید جهان رو ارزیابی کنید. شما صدها عامل است که پسران اون دوستانی که می‌فرمایید به این دلایل احتمالاً درس نخوند. هیچ ارتباطی هم به فرزند شما. علاوه اگر شما حرفتون این است که پسر من 8 سال اینجا با دوستاش بوده و این مدرسه 85% که سهل 50% هم از در من اورینتال نیست، اونجا در است، خودش هم میخواد بره اونجا، اونم یونیورسیتی های اسکول، سطح آموزشش اونقدر بالا نیست که شما نگران بشید.
اوکی
پلیز،
ما فقط همین رو
می‌خواستم
بگم. یعنی
عزیز رو شما که نگفتید یونیورسیتی های اسکوله، من فرضم بر این بود که شما از قسمت شرق امریکا لس آنجلس داری صحبت می‌کنید که اونجا 85%. من که اونا که نگفت، عجیبه. شما وقتی چیزی نگفتید من میگید نه. خب شما که من نگفتید
واقعا معذرت می‌خوام.
نه اصلا مسئله معذرت نیست. نه ببینید عزیز،
نه
ببینید عزیز من، صبر کنید. ببینید اگر من شما تنهایی توی مهمونی نشسته بودیم حرف می‌زدیم، هیچکدوم از اینا مهم نبود. ولی من یک مشکلی که دارم این است که عزیزانی گوش میدن، عزیزانی با درجات مختلف از نظر آگاهی و توانایی و عشق و علاقه. و بعد یه مشکلی که ما در جامعه ایرانی داریم که من بارها عرض کردم، حتی برتراند راسل معتقده اصلا بزرگترین نقش فلسفه و فیلسوف طرح درست سواله. اصلا جواب اونقدر اهمیت نداره که سوال مهمه، و مهم این است که ما سوال رو به درستی طرح کنیم. یعنی روزی که سوال به درستی طرح نمیشه، هیچ وقت جواب درست نخواهد گرفت، هیچ وقت. پس بنابراین هدف من این است که چون برنامه وقتی شما لطف میکنید تشمیل روی خط، من شما رو موضوعی قرار میدم برای که 10 تا موضوع حاشیه دیگر رو مطرح کنم، چون اگر قبلش فقط به موضوع شما برسم به درد هیچ کس دیگه نمیخوره، هیچ کس. پس چون برنامه عمومیه، من از این فرصتی که پیدا شده که فرض بفرمایید شما مطرح میفرمایید یه مدرسه است که در شهر لس آنجلس 85% اورینتاله، من میخوام به دوستان بگم من با این کار موافق نیستم، اصلا صرف نظر از این که پسر شما دختر شما کجاست، چه بوده چه نبوده. اون میشه موضوع اصلی من. و دومین مسئله برمیگرده به این که این ماجرای ادویکیشنی که شما میفرمایید برای اون گروه اونجا درسته، بعدم اون توضیحات رو موجب میشه. اما اگر شما من بگید در غرب لس آنجلس شما داری زندگی میکنید، اینجا ترکیب مختلف حتی ایرانی و بقیه به گونه ایست که اتفاقا یه مدارسی رو به وجود میاره که بچه ها در حالی که میتونن مختلف و متفاوت باشن، یه ارتباطاتی هم میتونن به وجود بیارن و یه آموزش های هم ازش ببینن، و در نتیجه اتفاقا مدارسی هستن که اگر به درستی و تا حدودی خوب اداره بشن، درسته که مزاری و خطراتی داره ولی منافع و فایده هایی هم داره. بنابراین در کلیتش مسئله نیست. یعنی شما روزی که راجع به این مدرسه صحبت میکنین، من هیچ دلیلی نمیبینم که فرزندتون رای مدرسه دیگه کنین. اونا وقتی اشاره میفرمایید به اون دوتا گروه، دوتا آدمی که توضیحاتی تو این زمینه دادن که اصلا به نظر من جایی نداره و اصلا نمیشه از روی استنباط و استنتاجش تو این زمینه کرد، موضوع منتفی است. نتیجتاً فرزندتون رو که امیدوارم خودش هم دوست داشته باشه با این بچه هم بزرگ شده، ابدا مدرسه‌اش رو عوض نکنید و بذارید بره اونجا، و خاطر خودتون از این بابت آسوده کنید.
خیلی ممنون.
خوشحال
شدم
باهات صحبت
کردم. یک دنیا
ممنون. شنگان ارجمند با پیام ها 2-3 دقیقه فرصت، اجازه بدید من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. روز همین یک شنبه 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر سمینار 5 ساعته با عنوان عدالت و مجازات Justice and Punishment در شهر بیورلی هیلز برگزار خواهد شد. محل برگزاری 8440 یا 8440 هست، بین لاسینگا و سن ویسنتی در شهر بیورلی هیلز، سابان تیاتر. نگاهیست به موضوع عدالت و مجازات از دید فلسفی، روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، قانونی که با همکاری دو پسرم پرهام و فرید خواهم داشت که یکی در زمینه روانشناسی، دیگری در زمینه حقوق و قانون و اقتصاد و بیزینس، و ناچار توجه به مسئله استراتژی و سیاست داره سخن خواهیم گفت. ورودی $30 هست. کارت ورودی رو میتونید از شرکت کتاب، کتاب سرا، کتاب فروشی پارس و یا آنی مارکت و یا سوپر ارواین تهیه کنید. همچنین میتونید از وبسایت من holakui.com holakoue اون رو دریافت کنید، یا از طریق تیکت مستر که هزینه هایی به اون اضافه میکنن. و یا از کامرشال تراول 18600 ونتورا بولوارد و یا دم در، چون خوشبختانه اونجا ظرفیت 1897 نفر رو داره و ما چنین عده‌ای رو نداریم، امیدوارم یا مطمئنم بیش از نیمی از اون رو خواهیم داشت. بنابراین اگر مایل هستید فقط کافیه 15-20 دقیقه زودتر تشریف بیارید، در خدمتون خواهیم بود. برنامه به زبان فارسی انگلیسی است، با چای قهوه و شیرینی هم از شما پذیرایی خواهیم کرد. بنابراین همین یک شنبه 10 جولای 4 تا 9 بعد از ظهر سمینار عدالت و مجازات. علتی که من لغت سمینار به کار می‌برم برای اینکه هم چند نفر سخنان هم پرسش و پاسخ داره، در حالی که کنفرانس مال یک نفر است و میتونه پرسش پاسخ داشته باشه یا نداشته باشه. این تفاوتی است که بنده کنفرانس دارم ولی اینجا سمینار است. و بالاخره بنده کنفرانس هایی دارم در اروپا که 15، 16 و 17 جولای در لندن هستم. 5 کنفرانس خواهم داشت. دوشنبه 18 در کوپنهاگ هستم، یک کنفرانس. پنجشنبه 28 جولای در ملمو سوئد یک کنفرانس. جمعه 29 در گوتنبرگ دو کنفرانس. شنبه و یک شنبه 30 و 31 جولای در استکهلم 4 کنفرانس. دوشنبه و سه شنبه اول و دوم آگست در برلین دو کنفرانس. چهارشنبه و پنجشنبه در فرانکفورت دو کنفرانس. جمعه و شنبه 5 و 6 آگست در کلن 4 کنفرانس و یک شنبه 7 در هامبورگ دو کنفرانس. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید و یا اگر در این زمینه مسئله و مشکلی هست لطف کنید با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید. کارت ورودی سمینار رو هم میتونید از طریق تلفن 926-5026 دریافت کنید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سپهر میرسپاسی، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال، میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM.
همین جمعه برنامه تقدیمی LA Care Provider. ما از عزیزان شما در منزل خودتان با پرستاران مجرب نگهداری میکنیم. 310-478-8400 میشا فخرایی.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب بربالی با آخرین متدها انجام می گیرد. با شماره 310-360-152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-152 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقای دوستان میرسونم که آقای دکتر محسن محمدی چهارشنبه 13 و چهارشنبه 20 از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر کنفرانس رایگانی درباره نوروفیدبک، تست تووا و معالجه ADD، ADHD و یا گرایش های افسردگی استراب و وسواس و یا چیزهای دیگر میگرن و یا آتیزم خواهند داشت از طریق نوروفیدبک. ورود رایگان هست ولی از اونجا که جا محدوده باید لطف کنید تلفن کنید جای خودتون رو برای یا چهارشنبه 13 یا چهارشنبه 20 ذخیره کنید یا رزرو کنید. لطفاً با تلفن 818-451-6666 451-6666 آقای دکتر محمدی برای گرفتن جا لطفاً تماس بگیرید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بفرمایید.
خوب هستین؟
متشکرم.
آقای دکتر من یه خانمی هستم 45 ساله. بعد 8 ساله که جدا شدم از همسرم. بعد تو زندگی یعنی
فرزند چی دارید؟
فرزند دو تا دارم.
چند ساله؟
ولی با من نیست، اصلا ندیدمشون چون کاستدیشو گرفت همسرم ایران.
آخه چه جوری من... نه چه سنی داشتن که شما جدا شدید؟
بچه های من 14 و 7 سال.
الان 14 و 7 هن؟
نه الان 22 و 14 هن. ولی اون موقع 8 سال پیش بزرگم تینیجر بود و کوچیکم هم 7 سالش بود.
خب شما بچه ها رو ایشون از شما گرفتن، شما وقت بعد شما چه کردید؟
من ایران آقای دکتر دیدم، من هر بار که میخواستم بچه ها رو ببینم با مشکل رو برو بودم، هی میگفت نمیخوام تو رو ببینم، یعنی دادگاه بهم اجازه داده بود در ماه دو بار اینا رو ببینم، به هر نحوی که بود اجازه دیدنشون رو نمیداد، میگفت نمیخوام و اینا. بعد تصمیم گرفتم که از ایران بیام بیرون، چون دیدم تو اون شرایط اصلا نمیتونستم، چون نمیذاشت بچه ها رو ببینم تحت شرایطی. هر بارم که مثلا دو سه بار با مامور رفتم، خودتون که جریان ایران رو میدونیم، مثلا به ماموره پولی میدادم یا خانم بگذر، حالا برای چی میخوای بچه ها رو ببینی، دعوا برین یه جوری با هم کنار بیاین. و
آیا اون ادعایی که همسرتون میکردن یا همسر صاحبتون بچه ها نمیخوان شما رو ببینن درستم بود؟
هر بار که زنگ میزدم میگفت خواب کوچیک، خواب بزرگم تحت هیچ عنوان، میگه نمیخوام مادرم، تو مادری نیستی که قابل دیدن باشی و بچه رو گذاشتی رفتی و از این بساطا.
شما مگر جدا شدید
جان؟
شما مگر تقاضای طلاق کردید؟
بله من آقای دکتر تقاضای طلاق.
چرا؟
تو ما یعنی خیلی کنترلینگ توی زندگی بودم 16 سال، یعنی هر لحظه کنترل.
چرا بعد از 9 سال تازه یه بچه دیگه آوردی؟
آقای دکتر اشتباه، یعنی خودم هم اعتراف میکنم اشتباه کردم.
خب آخه عزیز ما که نمیتونیم وقتی که به بدی مردم میرسیم میگیم مردم بدن، به خودم میرسیم میگیم اشتباه. خب خب چه خبر از بعدش؟
البته این هم درست میگه. بعد از البته خب ماوینش هم یکی دیگه بود که اونو آورشن کردم، ولی خب دیگه گفتم این بیاد به قول قدیمی ها زندگیم بهتر میشه. ولی خب
تو قدیمی ها بسیار بی خود میگفتن، تو غلط میگفتن. خب
میدونم من. بعد آقای دکتر از هیچی شروع کردم، اومدم آمریکای شمالی هستم، ولی الان بعد از 8 سال خودم پیدا کردم، یعنی نه زبان بلد بودم هیچی، اومدم اینجا دیگه. حالا طولانیش نکنم، بعد شروع کردم و مجبور شدم برم یه کاری سریع پیدا کنم، رفتم به خاطر تو کار میکاپ آرتیست و هردرسینگ، الان دارم فول تایم کار میکنم، یعنی خیلی تو زندگیم هپی، هم هیچ مشکل مالی ندارم، خودم تنهایی مسائل رو حل میکنم. ولی یه موقع این به ذهنم میاد که مثلا بچه هام نمیتونم ببینم، نمیدونم فلان، ولی خب هی کنترل میکنم خودم و میگم خب یه راهی رو اومدی دیگه، باید تا آخر مثلا بریم. الانم
نه راهی رو که در جهت جدایی است، بله، ولی راهی که در ارتباط با بچه هاست به دلیل اینکه بچه ها بزرگ میشند و بعد یه حق و آزادی هایی پیدا میکنند یا امکاناتی، به هر حال شما همچنان مادرشون بودی تو هستید و خواهید بود، بنابراین اونا اگر بتونید باشون تماس بگیرید، اگر اونا بخوان با شما تماس بگیرن، اگر از شما چیزی بخوان یا کمکی بخوان، به نظر من باید بکنید. نداشت نیست که دیگه به اونا کاری شما نداشته باشید، اونا این نداشته باشن میشه فهمید، کاری هم نمیتونید بکنید.
آخه اونا ندارن، ولی خب من میگم مثلا شاید 500 تا ایمیل برای پسر بزرگم دادم که همه بی جواب موند و اصلا نیست که بلاک کرده بود، ولی پدرشون همیشه میگفت که مادر خوبی نبوده، گذاشته رفته، حالا هر چی که بود، به خاطر این وضع مالیش هم چون ایران خوب بود خیلی کنترل داشت رو بچه‌ها، منم اصلا نمیتونستم، یعنی اگه اون زمان بچه‌ها رو به من میداد تو ایران شرایطی نداشتم، چون یه زن خونه بودم 16 سال که با زندگی میکنم و حتی نمیذاش هر وقت میگفتم کار کنم درس بخونم، گفتم من که دارم مثلا میچرخونم و اینا. بعد بماند من دنبال اون چیزایی که واقعا تو میکنم نداشتم، یا اون اومدم خواستم خودم پیدا کنم، حالا خودم پیدا کردم از همه نظر، ولی باز احساس نمیدونم
آقا اصلا معنی نداره از خودم پیدا کردن، اینم از اون حرف هاست، اما به حد یک کمی خودشون میشناسم دارم بیشتر، ولی خدا پیدا کنم گم نشده بودم که پیدا کنم خودم. برحال شما یه بقداری بیشتر با توانایی هاتون، با نقاط ضعفتون، با جنبه های مثبت و منفی وجودتون، با علل و عوامل رفتارتون یا احساستون آشنا شدید، خودتون رو بیشتر و بهتر شناختید. بسیار خوب، چون این پیدا کردن یه ذره آدمو حرص میده، چون که من گم شده بودم تا بالاخره خودم پیدا، ای بابا من اینجام. خب میفرمودید.
بعد آقای دکتر بعد از 8 سال تصمیم گرفتم که ازدواج کنم و توی رابطه جدی برم. و مشکلی که دارم ولی شاید به خاطر همون مسائلی که با ایشون داشتم و اینا، هر کس که میاد یه ایرادی میگیرم، یعنی تا میرم دو جلسه سه جلسه اگه حرف باشه تلفنی کسی معرفی کنه، بعد یه دفعه یه ایرادی میگیرم، نه این اینجوریه نه اون اینجوریه، نه بعد نمیدونم، حالا میخوام اینم مشکل از منه.
آخه نه ببینید، از برخی از اوقات آدم ها ایراد دارن، بنابراین شما برخی از اوقات شما بهانه میگیرید یا انتظاری داره که اصلا وجود نداره. مثلا یکی از اون بهترین هاش رو که شما ایراد گرفتید، ایرادش چه بود؟
مثلا آقای دکتر اونایی که من میخوام خیلی به قول قدیمی ها میگه بالا بالا ها جامون نیست، پایین پایین ها رامون نیست، خب سطح ترقم خیلی بالاست، میگم خب. اینجور که تحصیلات داشته باشه، این باشه اون باشه، رو قیافه اصلا من سهه نمیذارم، چون میگم برام خیلی مهمه که شخصیتش اینا. مثلا اون کسی که اومده
حالا بهترینشون ای بشتی بود،
بهترینشون مثلا یه حالتهایی احساس میکنم مسئولیتش نسبت مثلا کمه، هی میگه دوست باشیم، شاید نمیدونم منم خیلی جدی میخوام تو رابطه برم، مثلا از اول مثلا دوستی برام یه حالتی داره.
نه عزیزم، تو این سن و سال آدم ها قراره با یه کسی دوست باشن تا بدونم به درد هم میخورن یا نه، و الا این که از اول جدی میخوایم بریم پیش که چه دلیل داره آدم ها جدی بخوان برن پیش، مگر یکی به یکی محتاج باشه مثل شنونده عزیز قبلی. برای تو سن 45 سالگی که شما با یه آدم حدود اون سن بخواید ازدواج کنید، معمولا بچه نمیخواید داشته باشید، دیگه قراره با هم آشنا باشید تا هم علاقه من بشید، این که اول علاقه من بشید بعد آشنا بشید. بنابراین یک کسی بگه چرا، به مثلا ممکنه یک کسی به شما بگه من اهل ازدواج نیستم، خب اون موضوعش منتفی است، یا بگه من اهل تعهد بلند مدت نیستم، خب اونو میذارید کنار، اونو میتونم بفهمم. ولی اینکه یک کسی شما بهش بگه خب تکلیف روشن که تو میخوای ازدواج کنی با من یا نه، اون میتونه بگه که من اگه فرد مناسبی پیدا شد ازدواج میکنم، ممکنه اصلا مناسب پیدا نشه ازدواج نمیکنم، من هیچ کسی رو بی مسئولیت نمیدونم، اتفاقا خیلی واقعبین و مسئول میدونم. برای اون این کسی شما بهش بگید، یعنی از اون حرفایی که بدید شما اشتباه کردید در گذشته دوباره تو بدید همون کارهایی میکنید که دخترای 15 سال 20 ساله میخوان بکنن، یعنی اول بیا خواستگاریم پدر مادرم میخوان عقدم کن بعد باید حرف میزنم. نه شما خیلی فرق نکردید، 45 ساله نیستید، 3 تا 15 ساله رو هم افتادید.
بله دقیقا، پس یعنی مشکل از من آقای دوست نمیدونم، همه شو میگونم آقایون مثلا تا میگن با هم دوست باشیم، حالا نمیخوام توی رادیو این بحث رو بگم، مثلا تو میگونم میخوام برن توی رابطه مثلا
خب شما میتونید بگید من دوست میتونم باشم ولی رابطه جنسی نمیخوام داشته باشم، اونو حق دارید، اشکالی هم نداره. اگه یه کسی هم نسبتا با شما در شما رو در چارچوب و در ترکیب رادار خودش ببینه با این کار تو مخالفت نمیکنه، ولی اگر گفت نه خیر من اصلا دوستی یعنی این، خب اون دیگه به دنبال رابطه جنسی و به دنبال احتمالاً ازدواج اونقدر نیست، نه اینکه اصلا نیست ولی احتمالش کم. به همین جهت است که شما کسی رو پیدا کنید که بگه میخوایم با هم دوست بشیم، ولی انتظاری که شما درست نمیدونید و دوست ندارید رو نداشته باشه، یا اگه داشته باشه بتونه قبول کنه نظر شما رو، ادامه بدید ببینید به کجا میرسید. ولی اینکه تو از اول یا بیا خواستگاری عقدم کن بعد باید حرف میزنم اسممو بعدن به تو میدم که نمیشه.
بعد اون دیگه میونه کلامی تو یه آقایی که میگین بگو بهترینش، مثلا یه مشکل مذهبی داشتیم، اینو میخواستم سوال کنم، ایشون به من گفته بود که مسلمونه ولی بعدن اومد گفت من یه فرقه ای از نمیدونم،
حالا اسمش رو نبرید کاری، آخه ببینید عزیز، اولا بسیار از اوقات فرقه ها معناش چیز خاصی نیست، یعنی اگر شما خودتون مسلمانید اونم مسلمانه ولی به یه گروه و دسته خاصی تعلق داره، برخی از اوقات هیچ معنای خاصی نداره عزیز، یعنی ای بسا برخی از ویژگی هایی رو که شما مثبت و خوب میدونید اون ممکنه اونجا بیشتر داشته باشه. و همین جهت است که درست است که این باورهای ایده های کلی رو به من و شما میده و در نتیجه مهم هست که یه کمی شباهت ها در این زمین ها وجود داشته باشه، ولی وقتی که یک کسی مسیحیه یا یک کسی مسلمانه حالا به گروه های مختلف تعلق داره، میشه پرسید کدام گروه با چه ویژگی، چون برخی از اوقات این گروه ها افراطی و تند و با باورهای بد و غلط و خطرناکن، برخی از اوقات نه فقط یه نوع دیگری هستن، این درست مثل ترجیح است که شما به یه غذا یا به یه لباس میدید و در نتیجه اونقدرها اهمیتی نداره که شما اونو مبنا قرار بدید. بعدم ببینید عزیز، شما در این سن و سال اگر با این چیزا با سرعت عقب و جلو میزنید گرفتاری است، یعنی شما پیامی که دارید به من میدید یه ذره اینقدر سختید که درست نشستید توی یه جایی و انتخاب میکنید و بعدم انتظار دارید که سفارشی که شما میدید داده و گرفته بشه. بذارید ازتون بپرسم شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه دونه برادر آقای دکتر.
چقدر بزرگتر یا کوچکتر؟
یک سال، دقیقا شیره به شیره یک سال از من بزرگتره، 14 ماه.
خب یه مقداری چقدر شما اون برادر کجا زندگی میکنه؟
اون که ایرانه، من میگم من خودم تنها اومدم.
حالا به من یه چیزی بفرمایید، به من بفرمایید که شما چقدر بدون این که دوست دختری نه پسر دوربرتون باشه، نسبتاً به دلیل ارتباطات عمومی اجتماعیتون با مردم راحتید و زندگیتون رو تا حدودی پر میبینید؟
آقای دکتر اصلا اینم میخواستم با تو مطرح کنم، دوست ندارم ولی تو محیط کارم همه میگن اجتماعی، یعنی هیچ موردی با تمام همکارام خیلی رابطه دوستانه، یعنی هیچ مشکلی، 4 سال اینجا یه جا کار میکنم با کلاینت هم ولی اصلا با هیچ کس صمیمی نمیشم، یعنی از محالات فقط عشقم اینه که بیام خونه تنها کتاب از کتاب خونه بگیرم بخونم، چون به خاطر شرایط مالیم نتونستم هیچ وقت دانشگاه برم، این شغلم به خاطر این انتخاب کردم که زندگیمو بگذرونم به عنوان یه زن تنها، چون هیچ ساپورتی نداشتم. بعدم این که فقط میام خونه کتاب میخونم کارامو میکنم، نمیدونم آیا تو مشکل
داری؟ نه مشکل داری، نه مشکل شما جدایی عزیز، مشکل شما یه کمی جدایی و تنهاییه، یعنی جدایید از دیگران و تنهایید به این معنا که یه مقدار خودتون رو در یه زمینه خوب نمیدونی، یه مقدار دیگران رو، بعدم نتیجه رابطه رو میشه فهمیدتون که اصولا شما کسی هستید که بودن با دیگران براتون به این سادگی نیست و ضمناً توافق به این که از یه 20-30% اون چه میخواید بگذارید که 50-60% چیزی که او به شما ارائه میده رو داشته باشید ندارید، چون ببینید شما وقتی 100 هستید با 100 یه آدم دیگه وقتی نزدیک میشید، اگر شما از 20 تا بگذارید ولی 70-80 تا از اون رو بگیرید، به جای 100 الان 140 دارید و بنابراین خوشحالی. اشکال کار شما این است که اون 30 تا رو حاضر نیستید بدید و بنابراین از اون آدما میخواهید که اونا هر چی میتونن از اون 100 بدن بدون اینکه چیزی از 100 شما کم بشه و یه نوعی از جدایی، یه نوعی از انزوا رو بیشتر من در شما میبینم، ولی الان رو به تدریج ماجرای جدایی داره تبدیل میشه به تنهایی، چون جدایی یعنی بی او بودن، تنهایی یعنی بی کس بودن. وقتی این جدایی تبدیل بشه به تنهایی، به تدریج با خودش افسردگی میاره، یعنی چون ما یه روزی میرسیم که دیگه خودمون برای خودمون کافی نیستیم، یعنی یه روزیست که ما ممکنه فکر کنیم به تنهایی، ولی تنیس نمیتونیم بازی کنیم به تنهایی مگر با این ماشینایی که اون وقت در حقیقت تمرین هست ولی به یک اعتبار شاید بازی نباشه، یا بسکتبال بازی کنیم. علتی که میخوام بگم این است که شما دارید به یه جایی میرسید که روزی که این ارتباطات رو کم میکنید، شما یا میفتید تو راه افسردگی یا تو این مسیر، یا میفتید تو راه یه مقداری یه دفعه روحانی شدن از این حرفای اسپرچوال و از این پرت و پلاهایی که بیشتر آدما میزنن که اصلا معنایی نداره، یا میفتی توی مسیر اعتیاد یا یه نوع خوشگذرونیهای عجیب و غریب و پشت پا به خیلی چیزا اصول زدن و یه جور دیگه زندگی کردن، و یا احتمالاً تبدیل میشید به یه آدم سخت و سفتی که ای بسا دیگه اونقدر خیلی هم به خودتون اهمیت نمیدید، یه دفعه میبینید که شروع کردید وزنه رو اضافه کردن و به سلامتیتون نرسیدن، برای که زندگی زده زندگی شما، یعنی اون انتی لایف بیهیویر شما یا رفتار ضد زندگیتون شروع میکنه به آغاز شدن، یعنی این پایان خوب و خوشی نداره عزیز. برای اینکه ببینید انسان یه موجودی است اولا اجتماعی و موجودی است که در ارتباط با دیگران اصلا معنی پیدا میکنه، اصلا تعریف پیدا میکنه، و روزی که این ارتباطات سطحی و گذرا باشه به دلیل اینکه اون ریشه ما سیراب نمیشه، به تدریج ما خوش میشیم و الا در اون سطح و رویه هست، و به همین جهت است که شما قرار یک کمک بگیرید. نمیدونم کجا هستید، اگه تو کالیفرنیا هستید بگید من، یعنی تلفن کنید
نه کسی ونکوور هستم،
ونکوور هستید اونجا بگردید، دوستان روانشناس ایرانی هستن، چون شاید ایرانی از یه جهاتی کمکتون بکنه، با یک کسی این گفتگوها رو داشته باشید، یه مقدارم تو زمینه مطالعه برید تو چارچوب موضوع عشق، موضوع رابطه، موضوع ازدواج و چیزای از این قبیل رو که درست
تو من یه مشکلی که دارم به خاطر یه فوبیا، هیچ وقت نمیخوام اینو به هیچ کس بروز بدم، یعنی مادرم میدونه، مادرم پدرم که فوت شده، آیدی تو به خاطر این مسئله که خجالت میکشم اگه این رو بشه مثلا نمیرم تو جمع، میگم اگه 1% این فوبیای من رو بشه مثلا اینا منو جاج میکنن، اینا رو من قضاوت میکنن.
یعنی شما آگورافوبیا دارید از جای بسته؟
من از حیوانات دارم.
خب حیوانات که اصلا مسئله نیست لازم آقای شما ببینید، این مثل اینه که شما من بگید من 45 ساله یه میخ تو پامه، همه جا راه نمیرم، جایی نمیرم، نمیام چون نمیخوام مردم ببینم، من نمیتونم راحت راه برم. هیچ وقت فکر کردید که ممکنه میخ از تو پای شما در بیارن؟ شما که اینا کتاب میخونید، کتاب میخونید یا کباب میخورید؟ بابای والا آقا این همه کتاب که خوندید نرفتید سراغ موضوع اصلی، تو من کتاب اصلا لطفاً جو هیچ کتاب نخونید جز درباره فوبیا. بابای والا شما سیدی های منم نشنید درباره ترس و استراب و وحشت؟
نه.
خب پس من اصلا با تون حرف نمیزنم. بابای والا اصلا من تعجب میکنم، جالبه ها، آدم مشکلش گرسنگی باشه بره مثلا این کفش بخره.
خیلی خوبه. آره تو رفتم همینجا تو کانادا یه آقای زنگ زدم گفت خانم بیا دو ساعته خوبت میکنم. رفتم.
نه خب هر کی همچه هر سال هرگز نری.
حالا هزینه سر 50 دلار برای 45 دقیقه دادم.
اصلا حرفمون نیست. حرفم نه بخوری من وارد چون به پایان برنامه میذارم مثلا روزی که کسی هم چرفی شما میزنه حتما نرید چون اگر قرار باشه شما با دو جلسه دو ساعت خوب بشید اون باید دیوونه باشه شما البته حالتون خوب نیست برحال یه آدم حسابی پیدا کنید باید صحبت کنید برحال خوشحال شدم با تون صحبت
خیلی ممنون آقای دکتر روز خوبی داشته باشید ممنونم خواهش
میکنم شنگان عجبن به پایان برنامه رسیدیم به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر روز روزگار خوش و خدا نگهدار
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
قصد جان است طمع در لب جانان کردن، تو مرا بین که در این کار به جان می کوشم. دفاتر وکالت دکتر هیلاد دادگستر وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، تلفن 24 ساعته 1-800-322-3424. با تجربه و تخصص در لیتیگیشن در صدمات بدنی ناشی از تصادفات، زمین خوردگی و حمله حیوانات.
I'm Hirad Dadgostar. Our goal is your goal, to maximize the recovery on your injury case through strong representation. We will advance the costs, and if you are unable to come to our office, your initial interview can be done at your place. And you can be certain, with our experience in trial and litigation, we will vigorously seek the compensation and justice you deserve.
دکتر هیلاد دادگستر، تلفن 24 ساعته 1-800-322-3424 dadgostarlaw.com.
چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارش ناخون گرفتم. نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفش بسته نمیپوشی لااقل؟
سلام. من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارش ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریتا تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727.
ردیف کردن دندان‌ها در مدت 6 ماه با روش جدید اینویزیلاین بدون استفاده از سیم‌های فلزی 3300 دلار.